ای که پسر بچه و اتمش نام دارد، اتمهای کربن به شکل پسر بچه‌ای در حال دویدن، پریدن و رقصیدن نمایش داده می شوند. این فیلم به وسیله میکروسکوپ تصویر برداری شده و اتمها در آن 100 میلیون برابر بزرگ نمایی شدند. کوه فوجی، مرتفع‌ترین کوه آتشفشانی ژاپن، قرار است تا یک ماه دیگر به پیشنهاد کمیته کارشناسان یونسکو در فهرست میراث فرهنگی و طبیعی جهان قرار بگیرد. این کوه که الهام بخش آثار هنری متعددی بوده، به عنوان یکی از نمادهای ژاپن شناخته می شود. پرزیدنت اوباما بار دیگر با تاکید بر ضرورت بسته شدن زندان گوانتانامو در کوبا، وجود این زندان را برای منافع آمریکا مضر دانست. در هفته‌های اخیر 100 تن از زندانیان این زندان که متهم به فعالیت‌های تروریستی هستند، در اعتراض به نامعلوم بودن وضعیت خود دست به اعتصاب قضا زدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پرزیدنت اوباما در حالی که گروهی را مسئول بررسی وضعیت زندان گوانتانامو کرده است گفت، زندان گوانتانامو به موقعیت بین المللی آمریکا و روابط این کشور با متحدانش آسیب زده است. در حال حاضر 166 زندانی در این زندان در بازداشت به سر میبرند. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر با آگاهی شما خواهد رسید.
Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
خوبه. جناب هولاکوی، من میخواستم مشخصا راجع به ایران صحبت کنم و اینی که همچی که خود شما میشنوید بعضی موقع بحث کرد میکنید، مرتبا گفته میشه که وضع ایران خرابه. خب همه ما میدونیم وضع ایران خرابه، هم نظر اقتصادی خرابه، هم نظر سیاسی خرابه، همه اینا مشخصه. شما بارها گفتین بنبست الان و این باید تغییر کنه. خود رژیم هم میدونه که باید تغییر بکنه. تمام دوز و کلکش و چونه زدناش با کشورهای غربی اینه که یه روز بیشتر ادامه حیات بده، یه روز بیشتر بتونه مردم رو سرکوب کنه و همین مسائلی که عموماً هست. منتها صحبت من راجع به مردمی که مخصوصاً در خارج از کشور هستن، مخصوصاً در لس آنجلس هستن و خیلیشون هم میشناسیم، از این رادیو هم صحبت میکنن، جاهای مختلف هم صحبت میکنن، روزنامه هم دارن، دفتر و دستکم دارن. صحبت اینه که اگر که قرار باشه رژیم باید بره، اگر ما بیاییم بگیم که این رژیم باید مثلا توسط آمریکا بگیه ازه میگن کمک کنه آمریکا، نمیدونم مثلا الان سوریه، کشور اروپایی کمک کنه اینها بره، به نظر من این بعدا دو مرتبه رول اشکال میکنه و صحیح ترین شعار میتونه امروز این باشه که رژیم ایران باید توسط مردم ایران برداشته بشه، عوض بشه. اگه ما اینو مطرح کنیم که رژیم ایران توسط مردم ایران باید تغییر پیدا بکنه، اون موقع دیگه به قول معروف مولا درجش نمیده که حالا آیا مثلا گروهی که آیا نمیخواد بیاد آمریکا گذاشته سر کار یا فرانسه گذاشته سر کار یا چین گذاشته سر کار، این مسائل حل میشه. حتی همچنین مسئله اتحاد بین ایرانیانی که اینجا الان دو دستگی هست و چند دستگی هست در حقیقت، و یه سری معتقدن که باید ایران مثلا آمریکا کمک کنه، غرب کمک کنه، برداشته بشه، رژیم عوض بشه، که غلطه به نظر من، نظر تاریخی غلطه. هم تجربه که ما در نظر تاریخ تو ایران داریم و کشورهای مختلف همیشه منتظر فرصت بودن که بتونن اونجا جای پای برای خودشون باز کنن. من فکر کنم این بهترین شعار میتونه باشه که ایران باید توسط مردم ایران، رژیم ایران باید توسط مردم ایران تغییر بده.
من مطلبی که میفرمایید رو باش هیچ مسئله و مشکلی ندارم، و البته این رو به عنوان یک نظر بعد از توجه به چند تا نکته کاملا میشه به عنوان موضوع اصلی اساسی دونست. اولا بسیار از اوقات دوستانی که راجبه کشورهای خارجی صحبت میکنن، مقصودشون این است که کشورهای خارجی کمک به تداوم و دوام رژیم نداشته باشن، چون خیلی این حرفا هست، حالا تا چند اندازه درست یا غلط، که فرض کنید این کشورهای اروپایی هستند به صورت غیر مستقیم یا حتی امریکا، و به صورت مستقیم فرض کنید روسیه و چین هستند که حکومت جمهوری اسلامی رو به نوعی حمایت میکنند و به بقا و دوامش کمک میکنند. پس برخی از اوقات صحبتشون و حرف شما میتونه این جنبه هم داشته باشه که بقیه هم انتظار داشته باشیم کاری نکنند. دوم، یه فرضی وجود داره که این کشورهای خارجی میتونن یه نقش بسیار اساسی داشته باشن. به نظر من هیچ وقت نداشتن و ندارن. اونا ممکنه سر بزنگاهایی برای یه جا به جایی یا یه دگرگونی کوچک بتونن نقشی ایفا کنن، ولی تا یه بستری آماده نباشه، شرایطی فراهم نباشه، این اتفاق نمیفته. به همجاست که تو 150 تا کشور دنیا هم نه اونا منتظرن، نه اینا میتونن، نه میخوان، نه میشه که تغییراتی در سیستم حکومتی اونا به وجود بیارن. یا برخی از کشورهایی که سالها سال به دنبال تغییرش بودن، از کوبا گرفته و فرض کنید کره شمالی گرفته و چین گرفته و اینا، به هیچ نتیجه ای نرسیدن. بنابراین یه مقدارم در خصوص توانایی اینها که بتونن کاری بکنن باید شک کرد. سوم اینکه اگر بخوان کاری بکنن، همونطور که شما به درستی اشاره کردید، اونا به دلیل منافع خودشون و یا مسئله اقتصادی است و امنیت خودشون، اینا نه به خاطر مسائل اخلاقی و انسانی وارد صحنه میشن، بلکه حتی در سیاست داخلیشون هم شما در هزار تا جمله‌ای که در مثلا انتخابات قبلی بود صحبت از مسئله انسان و انسانیت و اخلاق و عدالت و اینا نمیدیدید، که حالا یه مرتبه اینها بخوان به جهت رعایت اصول اخلاقی انسانی عدالت سراغ من و شما بیان. بعد از اون همطور که اشاره کردید، معمولا اینا در جهت این نوع حمایت ها اگر نقشی داشته باشن انتظاراتی دارن، که البته برخی از اوقات مادام که به صورت عمومی و کلی باشه و یه نوعی حمایتی باشه که مرتبط به واقعیات باشه، اخبار رو پخش کنن، خبرها رو بدن، واقعیات رو مطرح کنن و بیش از اینم ازشون نمیشه انتظار داشت، خب میشه سپاسگزار حمایت غیر مستقیم اونها بود. ولی البته همطور که گفتید، خطر وقتی است که ما بخوایم اونا دخالت مستقیمی داشته باشن. ضمناً هم میدونیم که بیشتر ماها از این بابت یه تضادی در گفتگوهامون هست. از یه طرف میگیم چرا امریکا یا فرض کنید اروپا یا حتی سوریه یا مصر یا روسیه یا چین کاری نمی کنن، از جانب دیگه میگیم بی خود کردن که کاری کردن. یعنی اینم تکلیفونو باید روشن کنیم که یه پوزیشنی بگیریم. من بسیاری از دوستان رو دیدم که اعتراض دارن چرا امریکا یا انگلیس یا روسیه، فرق نمی کنه، دخالتهایی در ایران کردند و سخت به اون میتازند، ولی بعدن وقت دیگه حرفشون است که چرا فرض کنید آقای بوش یا آقای اوباما برای ایران کاری نکرد. بالاخره اونها هم باید تکلیف رو روشن کنند که یه همچین دخالتی، یه همچین تغییر و تأثیری رو به طور کلی میپذیرند، مشروط میپذیرند یا اصلا نمیپذیرند. بنابراین حرفی که شما میزنید مطلب بسیار اساسی و بنیادی است و به دو دلیل اهمیت داره. یکی اینکه واقعا تغییر اساسی و اصولی از این راه صورت میگیره و الا بقیه همه جنبه اگر تازه باشه کودتای. دوم که خوشبختانه نقش و تأثیری آنچنان ندارن و گفتن این که این کار باید به وسیله و به دست خود مردم هر اندازه و هر بگونه که دوست دارن صورت بگیره، یه مقدار کار رو ساده میکنه برای همه که در به هر حال محاسبه فعالیت ها و اقداماتشون فقط به روی آنچه که ایرانی و خودی هست چه در داخل و خارج حساب کنن. و این از یه طرف هم واقعی است، هم جنبه اصولی داره. و امید این هست که این کسانی که دستن در کار این گونه گفتگوها و یا به هر حال دادن خط و راه و هر چیز دیگری هستن، هم واقع بینانه باشه و هم صمیمانه و صادقانه، که خاطرمون اقلا آسوده باشه که تو این زمینه اشتباهی صورت نمیگیره. چون موضوع سیاسی اینقدر پیچیده هستن که برخی از اوقات ظاهر خوبه یک پیشنهادی که فریبنده هم هست واقعا باطن بد و خرابی داره. ولی من فکر میکنم ایرانیان در داخل و خارج از یه حدی از آگاهی برخوردارن که دیگه مانند گذشته یا برخی از کشورها فریب بازیای از این قبیل رو نخواهن خورد. و اتفاقا حرکت آهسته ولی پیوسته‌ای که به نظر من در جهت یه نوع هوشیاری و بیداری برای انجام یک اقدام مفید و مؤثر هست، همه گونه خودش رو میتونه نشون بده. البته عامل اصلی و اساسی واقعا اشکالات و انحرافات و گرفتاری هاییست که خود حکومت برای خودش به وجود آورده. و همطور که بارها عرض کردم، در حالی که مخالفین داخل و خارج چکشی برداشتند و به این بنای ویران یا در حال ویرانی ضربه‌ای میزنند و برخی اینجا اونجا یه سنگیش یا یه آجرش رو میاندازن، به نظر من با آنچه که دارن انجام میدن بولدوزری رو خود جمهوری اسلامی از یه طرف راه انداخته که در این خانه رو ویران میکنه. و به همجاست که نقش به هم ریختگی و از هم پاشیدگی بیش از همه متوجه اقدامات گذشته و به ویژه کنونی اونهاست، چه در صحنه اقتصادی، چه سیاسی، چه حتی باورها و اعتقادات مذهبی مردم که رعایت یه حد اقلایی رو در این زمینه نمی کنن. به همین جهت است که به نظر من اون مطلب و اون تأکید بر اینکه هر تغییری، هر دگرگونی، هر جابجایی، هر نظری که در این باره است باید به توسط ایرانیان، به دست ایرانیان و با نیروی اونها صورت بگیره، حرف و مطلبی است که اولا واقعی است به نظر من، یعنی خارج از این راهی نیست با توجه به شرایط و وضعیتی که میشناسیم، و دوم تنها راه درست و خوبی است که احتمالاً این جنبشی که وجود داشته و داره به هدف و نتیجه مطلوب خودش میرسه.
صحبت شما جناب دکتر کاملا متینه و واقعیه، همچنین که خود شما میدونیم و تجربه تاریخی، خب این کشورها منافع خودشونو دارن. اگر هم کاری میکنن مثلا ممکنه میلیون ها دلار هم بودجه تعیین کنن و خرج کنن و افراد مختلف از این سازمان سیاه، سازمان سفید، رنگ اون رنگی بسنن این و بخوان این کاری که خودشون میخوان انجام بدن به نفع خودشون، صد درصد صد درصد هیچ نفع مردم ایرانو در نظر نمیگیرن در درجه اول.
و حرفتون انقدر درسته که عزیز یه جوری بدید صمیمانه و صادقانه باشیم، ما ایرانیان هم قرار نیست که نگران منافع کشورهای دیگه باشیم در وضعیتی که به هر حال این خطا و تقسیم بندی هست. ما میتونیم به جنبه عمومی و انسانی یه نگاهی داشته باشیم، ولی ایرانی هم ننشسته حالا ببینه فرض کنید در چین یا ژاپن یا سوئد یا نروژ چه چیزی به نفع مردم اوناست بر اساس اونها حرکت کنه. ما فعلا قراره خانه ویران خودمون رو احتمالاً از این ویرانی دور کنیم.
کاملا صحیحه. ولی مثلا شما خودتون سمینار داشتین راجع به حقوق بشر، ما در چارچوب حقوق بشر بعد هر جا حقوق بشر سرم پایمال بشه، هر جا من که نفس میکشم زنده هستم، چشام میبینه، گوشم هم میشنوه، هر جا که حقوق بشر پایمال بشه مهم نیست طرف سیاه باشه، سفید باشه، ایرانی باشه، آمریکایی باشه، من وظیفه‌م اینه که وظیفه خودم میدونم البته که من حمایت کنم و مثلا یادآوری کنم یا بگم که آقا اینجا مثلا اشتباه داره میشه یا باید این رعایت داد بشه. ولی در رابطه مسائل سیاسی و تغییر رژیم، همچی که خود شما متوجه هستید، مثلا اینجا کسانی هستن که حتی تحلیل کردم حتما البته دانشگاه هم درس میدن یا دانشگاه هم یا گروه های خاص خودشون رو درست کردن اینجا و ادعا میکنن که تنها راه مثلا فرض کنید این هست که آمریکا به دخالت کنه و مثلا مثل کودتای 28 مرداد مثلا یا مثلا خارج مثلا کره مثلا بشه یا مثلا ویتنام بشه چی آره اما اصلا ما اینقدر تو به صورت سناریوهای مختلف داریم که نمیشه کاتگوری کردنش خیلی به این سادگی ها نیست. اینه که بخوام بگم همه رو مثلا جنرالایز کنه میگه بابا اینجوریه اینجوری، ولی مشخصا آمریکا منافع خودش رو داره، فرانسه منافع خودش رو داره، برای بر اون مبنا حرکت میکنه.
فقط ما میتونیم یه کاری بکنیم که منافع ما در راستای منافع اونا قرار بگیره، حداقل کاری به کارمون نداشته باشه. ولی به هر حال اون نگرانی هم که برای مواردی مثل گذشته اشاره فرمودید به نظر من اصلا خوشبختانه زمینه و ظرفیتش نیست. به هر حال من به پیام رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ممنون، متشکرم. شنگان ارجمند با ما باشید.
مجله عروس به مدیریت نوید سهیلیان شو عروس را یک شنبه 5 می از 1 تا 6 بعد از ظهر در هایت ریجنسی سنتری پلازا برگزار می‌کند. ورودی $5. 310-753-9622 arusmagazine.com.
دکتر ادمود نصیری‌زاده وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره بانکراپسی و ریل استیت با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755. همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404. مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. 8th شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود، نبش کرسن هایتس و 3rd استریت افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود، ایروین و وست هالیوود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818-900-2700.
توجه شما را همین یک شنبه 11 صبح به برنامه از شرکت فرش ایران جلب می‌کنیم. فرش‌های نفیس اصفهان، ابریشم قم و تبریز در شرکت فرش ایران در شهر وودلند هیلز. 310-375-12-12.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM، سیمی ولی، لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر هلاکی، با من هستید؟
بله بفرمایید.
من 2 سال خدمتون داشتم همین در مورد مسائل ایران. الان خیلی خب بحثای مختلف هست راجع به اینکه خب مردم ما اشتباه کردن، انقلاب کردن و از نمیدونم سیر بودن، نتونستن قدردانی بکنن از اون شرایطی.
نه 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 نمیدونم. البته این ببخشید قطعتون میکنم، این صحبت ها خیلی بحثه، به من میفرمایید این حرفا زده میشه، کاملا باهاتون موافقم، ولی اینا مال کسی نیست که نظری کمی حالا واقعی، علمی، عقلی، منطقی به تحولات و دگرگونی های اجتماعی داشته باشه. اگر من و شما مقصود اون از اشتباه این هست که هدفی که مورد نظرم بوده به دست نیومده رو میتونم بفهمم، ولی اگر یه تصوری در این زمینه داشته باشیم و بخوایم توجیهاتی براش داشته باشیم، غالبا معنایی نداره. به من میفرمایید این حرفا رو آدما میزنن ولی معمولا خیلی چیزی درباره دگرگونی‌ها و تحولات نمیدونن و بعدم خب میشه به هر موضوعی بعد از اتفاق یه نگاهی کرد، اگر از نظر ما یا از نظر خود اون آدما درست نبوده اسمش رو گذاشت یک اشتباه، و در حالی که این حرف به یک اعتبار درسته ولی هیچ مسئله و مشکلی رو روشن نمی‌کنه. من فقط خواستم اون چیزی که فرمودید رو تایید کنم، این حرفا زده میشه ولی من اگر یک کسی از این حرفا بزنه خب خیلی اشتیاقی دیگه به شنیدن بقیه گفتگوها و بحثش نداره.
بله دقیقاً منم همین رو می‌خواستم خدمتتون بگم. می‌خواستم ببینم که آیا یعنی اون شرایطی که منجر به پیدایش انقلاب بود یه شرایط واقعی بود دیگه، یعنی خب در حال مردم از یک سری چیزها وقتی انقلاب میشه از یک سری چیزها ناراحت هستن، ناراضی هستن، یا از اوضاع اقتصادی یا از نبودن آزادی، به هر حال یه شرایط اینا رو میاره بیرون که به هر حال میلیون ها نفر اومدن بیرون. حالا درسته که اون نتیجه‌ای که میخواستن نگرفتن، ولی میخواستم ببینم که آیا این شرایط مثلا در حال حاضر که انقدر شدیدتر هستش چطوریه که انقدر مردم رو نگه داشته، با اون که اون شرایط خب خیلی به قول معروف مردم تونست بکشونه تو خیابونا، ولی الان البته من سانسور رو میفهمم، خفقان رو میفهمم، شکنجه رو، همه رو متوجه میشم، ولی چطوریه که مردم ما حالت نسبتاً خونسردتری دارن به این جریاناتی که الان تو مملکتشون داره اتفاق میفته در داخل ایران دارن میگم.
مطلبی که میفرمایید حرف به صورت ساده‌ای که من میفهمم این است که شرایط کنون ایران خیلی خیلی بدتر از شرایط قبل از انقلاب 57 ولی چگونه شد که اون به انقلاب منجر شد این یکی نشده. پاسخ اول من این است که حتما خواهد شد، این اولیش. دوم، تنها موضوعی که در این زمینه وجود داره بدی اوضاع نیست. اتفاقا من این بحث امروز صبح تو تلویزیون با آقای میبودی داشتم یه هفته کوتاه. ببینید هیچ وقت ماجرای به هم ریختگی حتی فرد چه رسه به جامعه به این موضوع ارتباط نداره که اوضاع خوبه یا بده. یعنی همطور که شما به درستی گفتید ای بس و الان یا در زمان سال 57 100 تا کشور بودن که وضعشون در مجموع سیاسی اقتصادی اجتماعی از ایران هم بدتر بود، ولی در اون 100 تا کشور یک انقلاب نشد، دو انقلابی از این گونه نشد. عامل بد بودن اوضاع به دنبال خودش در همین چارچوب یه پرسشی داره، انتظار و توقع مردم چه هست و ضمناً ظرفیت مردم برای قبول اون شرایط یا مقاومت کدام هست، اون موقع بحث است. به همین جهت که از نظر علمی یه گفتگویی است که حتی یه تئوریست به اسم جی تیوری، چون به صورت جی وارون است، که اساسش این است که تئوری انقلاب افزایش انتظاراته و به نظر من از نظر روانی اجتماعی هیچ تئوری به اندازه این تئوری اوضاع ایران رو توجیه نمی‌کنه. و به همین جهت که من در کتابم که 1975 منتشر شد اون تیکه‌ای که ازش باقی مونده، حالا کاری ندارم، دقیقاً شما میتونید همونو ببینید. یعنی یه منحنی است که نشون میده یه شکافی، فاصله بین امکانات و انتظارات وجود داره. این شکاف در بیشتر موارد قابل تحمل. فرض بفرمایید که شما اگر بیان در محل کارتون بگن شما ساعتی 50 دلار میگرفتید به دلیل وضعیت بدی که الان وجود داره، یا ما به شما افزایش حقوق نمیدیم یا به 45 مجبوریم ببریمش، ای بسا شما قبول کنید. یعنی شکاف قابل قبول و تحمل شماست. یعنی انتظار شما بوده به جای 50 بشه 55، حالا نشده میگن همون 50، یا انتظار شما این بودی که همون 50 بمونه میگن 45. ولی اگر مردم شما گفتن 10، این شکاف دیگه قابل قبول برای شما نیست، از کار، مخصوصا اگر امکان و فرصت دیگه یا سرمایه یا پس اندازی داشت باشید، میاد بیرون. ماجرا در این فاصله و شکافه. و برخی از اوقات جوامع بدون اینکه متوجه باشن سطح توقع و انتظار مردم رو افزایش میدن. فرض کنید شرایط اقتصادی ایران کمی قبل از سال 57، البته نه یکی دو سال آخر، چون اونجا یه ستبک اقتصادی در حقیقت پسگردی اقتصادی به وجود اومد، اما ظرف مثلا 10-15 سال قبلش شرایطی بود که اوضاع خیلی‌ها رو از نظر اقتصادی بهتر کرد، اما نارضایتی همچنان وجود داشت، به این معنا که شما ثروتتون 5 برابر شد، من 2 برابر، من هنوز ناراضی بودم، در حالی که در کشور دیگه بسا 20% هم افزایش پیدا نکرده بود. ولی مسئله در این گونه موارد انتظارات هست و مقایسه است. یعنی بسیار از اوقات شما از خانه و زندگی خودتون راحت و راضی هستید، ولی وقتی میرید سراغ کسی که نسبت بهش حساسیت دارید و خانه و وضع او رو بهتر میبینید، حالا نسبت به اون خانه و زندگی ناراضی میمونید. هم در سطح فردی هم در محیط اجتماعی وجود داره. اون چیزی که در ایران اتفاق افتاد یه مقدار گفتگوها درباره این که چقدر اوضاع خیلی یا خوبه یا در عمل می‌دیدن و این فاصله بود، اما این تنها عامل باز انقلاب نمیتونه باشه. فرض بفرمایید خودتون چون اشاره کردید، منم سراغ اون میرم. هر وقت که شما بخواید یه نوع مقاومت و مخالفتی بکنید یه هزینه ای داره. حالا وقتی این هزینه رو برای شما سخت و بسیار سنگین گرفتن، خب احتمالاً بسیاری از آدما کنار میرن. حتی بذارید من به شما یه چیزی رو بگم از نظر روانی. فرض بفرمایید که در ایران زندان بود، شلاق بود، اعدام بود و بنابراین بسیاری از مردم به خاطر همه اینا وارد صحنه سیاست نمیشدن یا همون حالت بیتفاوتی یا حتی برخی از اوقات بیطرفی و یا بیهستی رو در خودشون به وجود می آوردن. ولی هنوز یه عده‌ای بودن. فرض کنید از 100 نفر هنوز 10 نفر بودن که خودشون درگیر فعالیت‌های سیاسی می‌کردن. اما روزی که داستان کهریزک درست شد و گفتن اونجا به زن و حتی به مرد تجاوز میکنن، باورم کنید نصف اون آدم ها حالا دیگه این رو دیگه برشون قابل قبول نبود. یعنی درست است که ماجرا از در یه عده‌ای کمتر از اعدام بود، ولی برای یه عده‌ای زیادتری نه، حتی تصورش مسئله بود. و بنابراین بسیار از اوقات شما میدیدید که ای بسا اعضای خانواده یا خود فرد اگر قبلا در یه تظاهراتی شرکت میکرد، حالا دیگه شرکت نمیکنه. بنابراین وقتی که شما ماجرای سرکوب رو، ماجرای شکنجه رو به جنبه‌های مختلف میبرید، هر کدوم از اینا یه عده از آدما رو کنار میکشه. همینقدر که شما برگردید بگید شلاق میزنن، یه عده نمیرن، ولی اگر بگید زندانی دارن، خب میریم زندان میشینیم اونجا، ای بسا بدم نیست، فرقی هم برای مطالعه داریم. مثلا اگر شکنجه نباشه، همچی خیلی هم الان زندگی ما بهتر از اون زندان نیست. بنابراین اون موضوع است. به همین جهت است که این که اراده سرکوب باشه و امکان سرکوب باشه خودش مسئله، اما اینا یه حدی داره. یعنی اینا درست مثل هر کسی که به قول معروف جانش به لبش میرسه و کار به سخونش میرسه، وقتی از یه حدی گذشت کاملا میتونه مثل یه فنری که بهش فشار اومده جهشش و پرشش خیلی بیشتر و سنگینتر باشه. بنابراین خود این ماجرا چون اشاره که، ولی من میتونم به ده ها موضوع و مورد دیگه اشاره کنم که اون شرایط سبب به انقلاب میشد حالا نمیشد. فرض بفرمایید در گذشته شما بدونی که متوجه باشید یه سیستم در حقیقت مدیریت و رهبری انقلاب رو حتی از سالها قبل بنیان گذاشته بودید و بعدا اینا رو به هم منتقل کردید. حالا گفتگو درباره تعداد نیست، ولی چند صد یا چند ده هزار مرکز مذهبی که از یه آزادی‌های برخوردار بودن، اما به گونه نارضایتی ذهنی خودشون رو در مسیر مخالفت با حکومت می‌دیدن، یه آتش زیر خاکستر بودن که وقتی که بتونن یه تحریک و تهییجی رو به وجود بیارن، میتونن اونا رو تبدیل به مخالفین جدی کنن. و بعد از جانب دیگه جنبش‌های چپ که به هر حال به صورت‌های غیر مسلحانه عمل می‌کردند، یه نفوذی پیدا کردند و اونجایی که خواستن یه نمایشی در این زمینه بدن، مواردی رو مطرح کردند که سیستم به دلیل اینکه می‌خواست ازش استفاده تبلیغاتی بکنه، به نظر من راهی رو رفت که باعث تحریک و تهییج بیشتر و یا یه مقدار بیان و اعلان آسیب‌پذیری سیستم کرد. حالا همه اینا رو مثلا شما داشته باشید تا اینکه یک مرتبه با وضعیتی روبرو بشید که این دو گروه چپ و راست یه جوری بیان و در یه اصولی که براشون تبدیل به هدف شده بود توافق کنن و در نتیجه آنگونه که بسیاری به نظر من به درستی گفتن، طبقه تحصیل کرده یا روشنگر که خودش رو روشن فکر میگفت و میگه و من اصلا این لغت رو با توجه به تعریفی که از لغت روشن و فکر است مناسب اونها نمیبینم، ولی روشنگر رو میتونم، یه چراغ است که حالا برخی از وقت هم زمین میخوره و موجب آتش سوزی میشه، با گروه بنیادگرا یا اصولگرا که یه زمین و ظرفیتی هم در میان توده مردم داشت، همینا توانایی جمع و جور کردن اونا رو داشتن، یعنی یه نوع سازماندهی، رهبری و فرماندهی رو به تدریج به وجود آوردند، تونستند به عنوان یک نیروی بستا مقاوم در مقابل سیستم موجود بایستند. یه چنین چیزی هم‌اکنون وجود نداره. یعنی انقلاب ایران انقلاب ایدئولوژی بود، انقلاب 57، و چون انقلاب ایدئولوژی بود و بار کاملا مذهبی داشت، با توجه به سابقه و تاریخی که ما در این زمینه داشتیم، به نظر من کاملا محیط و شرایط برای این دگرگونی فراهم بود. به همین جهت بود که از نظر بسیاری از قبل تکلیف روشن بود. حتی فرض کنید من به یه عامل کوچک دیگه اشاره کنم. در شهر تهران شما یه چیزی بیش از 500 هزار نفر پشت در دانشگاه یا کنکور داشتید، و در این حال همطور که من توی مطلبی نوشتم، ظرف 10 سال قبل از انقلاب، یعنی اون زمان نوشتم، 70 هزار نفر وارد تهران شده بودن هر سال، یعنی 700 هزار نفر تو 10 سال آخر آمده بودن، که اینا هیچ تعلقی به جامعه و شهر تهران نداشتن و در حاشیه بودن، و یادم که به عنوان کارگر ساختمانی یا کارگرای دیگه بودن در داخل شهرها، بدون که حتی جا و مکانی داشته باشن، و یه پول نسبتاً قابل توجهی می‌گرفتن، و بعد شبها یه نوعی شب زندانداریای داشتن که مربوط به یه مقدار مرد جوون ساکن در شهری بود که سینما و زنان جذاب رو دوربر خودش میدید. و بنابراین این 700 هزار نفر کارگری که تازه اومدن و تعلقی به جامعه ندارن و ریشه ندارن، به اضافه اون 500 هزار نفری که تمام امیدشون به رفتن به دانشگاه است که جایی براشون نیست، یه بیش از 1 میلیون نفری رو به عنوان نیروی فرض کنید بین 20 تا 35 به وجود میاره، که وقتی که یه ذره اوضاع به هم خورد و تظاهراتی شروع شد و اینا بیکار شدن، اینا حالا دیگه بزرگترین نیروی برهم زننده میتونن باشن. یعنی اون اصطلاحات های مارکسیستی به کار بریم، حتی لومین پلوراتاریاست، یعنی یه نوع مزدبگیر مندرس و گرفتاری که حالا وقتی 2 شب گرسنگی کشید که دیگه شما نمیتونید وقتی که ازش بخواید که باعث اینا هستن سینما را آتیش بزنید یا بانک آتیش بزنید، آتیش نزنید، و یا احتمالاً حالا بیکار تو خیابونا بدون ایجاد یه ارتباط فرهنگی آماده برای یه دگرگونی نباشه. خب اینا موضوعی بود که میشه از اگر به جمعیت برید، اگر برید به موضوعی دیگه، اینا رو نشون داد. چون میانه سنی یا ماد در زمان انقلاب 16 سال 4 ماه بود، یعنی 50% جمعیت زیر 16 سال 4 ماه بودن. امروز به 20 و 21 رسیده، میگن جمعیت ایران جوانه، ولی موقع خیلی خیلی جوانتر بود. اینا مواردی است که موضوع و مسئله هست. و بعدم این که ما در اونجا هنوز ملیت اونقدر جا نیفتاده بود که سر و کله یک باره به هر حال امت پیدا شد، و مردم اونقدر و انسان جانه افتاده بود که مسئله مؤمن برپا شد، و به یک بار شما با موضوعی دیگری روبرو شدید. اینه که شرایط انقلاب 57 شرایط انقلاب ایدئولوژی بود و واقعا زمینه اقتصادی نقشی نداشت. اون نکته‌ای که شما به درستی اشاره کردید، مسئله آزادی سیاسی، در حقیقت دلیل واقعی و کمی هم ظاهری طبقه تحصیل کرده و دانشگاهی یا روشنگر بود و اونجا مسئله بود، ولی نه در حدی که همکنون در ایران وجود داره. ولی این اوضاعی که همکنون هست، اگر تا به حال بوده، که البته تا یه چند سال اخیر، شاید 5-6 سال اخیر وارد مرحله به هم ریختگی شده، از نظر من در 17-18 سال اول جمهوری اسلامی جز چند ماه اول اصلا دلیلی برای سقوط جمهوری اسلامی تو 1% هم نبود. اینکه ایده برمیگردن میگن 34 سال این حرفا زده میشه، خب این حرفا زده میشه، ولی اون کسانی که حرفا رو میزدن، به نظر من اگر چند ماه اول بگذارید تا 17 سال قبل، نصف این زمان اصلا حرفشون خریداری نداشت، حتی احتمال به هم ریختگی 1% هم از نظر من نبود. پس حالا فرق میکنه، تا حالایی که رسیده از یه چیزی بیش از 90% افزایش پیدا کرده. بنابراین تغییرات و تحولاتی که به نظر من حتی چند ماه آینده اتفاق میفته، بسیار اساسی و بنیادی است، مخصوصا وقتی که حالا به بحران سیاسی یه ابعاد تازه‌ای که مسئله انتخابات که قبلا خودش به هر حال برای مدتی سرگرمی و بعدم یه تغییر جهت و سکونی رو به دنبال خودش داشت، حالا به عنوان یه بحران تازه‌ای در خودش رو نشون میده. و بنابراین از اون حربه هم که هر چند وقت یه دفعه برای بازی و سیاه بازی استفاده میشد، حالا به نظر میرسه به یه سیاهکاری رسیده. اینجاست که مسئله رو خیلی متفاوت و مختلف کرده. به همین جهت که من فکر میکنم اون شرایط برای به هم ریختگی از نظر بنبست اقتصادی و ایدئولوژی و بحران سیاسی کاملا فراهمه، و به همین جهت که به دلیل این مسیر اگر کمی آدم با این اصول آشنا باشه متوجه خواهد شد که دیر یا زود این واقعا جایی که آماده یک جرقه هست میتونه با یه خروشی و انفجاری همراه باشه، و به نظر من واقعا مربوط به همین امسال است و به سال بعد نخواهد کشید، گرچه من فکر میکردم احتمالش در سال قبلم بود، ولی حالا اون احتمال چون درصدی بود که کامل نبود الان خیلی خیلی بیشتر شده. من به پیام هستم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. شنگان با ما باشید.
سلام عرض کردم خدمت شنوندگان عزیزی که IRN670AM. من دکتر داریوش عدلی از دفاتر حقوقی عدلی، عدلی لا گروپ. آدرس وبسایت ما از adlila.com و شماره تلفن مستقیم من هست 213-623-6547. موضوع این گزارش حقوقی در رابطه با راه‌های مختلف حل و فصل دعاوی حقوقی هستش. یکی دو هفته قبل من یه برنامه در این زمینه داشتم، یه مقدار بهش توضیح دادم، ولی یه مقدار وقت کم اومد و دوستان با من تماس گرفتن، می‌خواستن اطلاعات بیشتری در این زمینه بگیرن که چه راه‌هایی وجود داره برای حل و فصل دعاوی حقوقی. کلاً 4 تا راه حل برای حل و فصل دعاوی حقوقی وجود داره. من اینا رو اول سریعاً اسم می‌برم و بعد یکم بیشتر راجع به هر کدوم توضیح میدم. litigation, arbitration, mediation و negotiation. litigation که همون لاسوت هست، arbitration یه راه دیگه حل و فصل دعاوی حقوقی هستش، mediation همون میانجیگری و negotiation هم همون مذاکره هستش. negotiation در مرحله اول معمولا پیش میاد، یعنی قبل از اینکه شما به دادگاه برین، یا اینکه اگه دادگاه رفتین اون چند ماه اول، یعنی چند ماه اول litigation لاسوت به نام موقع ساکت یا quiet period شناخته میشه، به خاطر اینکه زیاد فعالیت وجود نداره. این موقعی که شکایت تایید و تنظیم و ارائه شده به دادگاه، یعنی پرونده باز شده ولی هنوز جلسه اول دادگاه تشکیل نشده، معمولا 3 ماه یا 4 ماه بعد از اینکه شکایت به دادگاه ارائه میشه جلسه اول دادگاه تشکیل میشه، و بعد از اون هست که یه مقداری بیشتر کار انجام میشه و هزینه و مخارجش هم اون موقع بیشتر میشه. این 3-4 ماه اول موقع ایدئالی هستش که طرفین سبک سنگین کنن کیسشون رو و با همدیگه صحبت کنن، و بیشتر کیس هم بوده 60% مواقع به نتیجه میرسن و سازش میکنن. نگوشیشن اینه که شما یا خودتون یا ترجیحاً وکیلتون با وکیل اون طرف مذاکره میکنه و سعی میکنه که موضوع رو حل کنه، همونجور گفتم، چه قبل از اینکه شکایت مطرح بشه و یا اینکه در مرحله اول شکایت. نوع دوم میدییشن، که میدییشن هم میانجیگریه. میانجیگر معمولا هدفش این نیست که بفهمه که کی درست گفته، کی غلط گفته، کی فالت داشته، کی تقصیر داشته، بلکه میخواد یه رای پیدا کنه که دو طرف بتونن به طور مسالمت آمیز به نتیجه مثبت برسن و اختلافشون رو حل و فصل بکنن. نوع سوم حل و فصل اختلافات آربیتریشن هستش. آربیتریشن یه مقدار شبیه لیتیگیشن، به خاطر اینکه یه نفر میاد و بررسی میکنه، مثل قاضی عمل میکنه، و ولی کارش سریع‌تره، خلاصه‌تره. و نکته منفی که وجود داره اینه که آربیتر لزوما نباید قانون رو فالو بکنه و این موضوع ممکنه بعداً باعث اشکال بشه. دوستان عزیز، اگه اطلاعات بیشتری در این زمینه می‌خواید میتونید به وبسایت ما رجوع بکنید، adlila.com، یا میتونید به خود من تماس بگیرید 213-623-6547، یا از طریق ایمیل adli@adlila.com. در ضمن از طریق لینکدین و فیسبوک هم میتونید منو پیدا کنید. نهایتاً یادتون نره دوستان عزیز که من روزهای سه‌شنبه ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر از تلویزیون ITN ماهواره برنامه زنده دارم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
این گزارش را دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت‌های معنوی به شما تقدیم کرد. 213-623-6547 adlilagroup.com.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در اون اتاق با اون لیزر که توی امریکا تکه، از شهرمون راحت میشه، نشوفیه نتنطوه.
با این دستگاه که چراغش پر نور میشه، تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوستارو شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و جروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوش خوشگل شید از قیمت پایین بگم میترسم که پاکشو کشید با همه این امکانات این قیمت ها این سرویس ها میشه که نظری بدی
اینقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک
آفرین به نیولوک
بله آفرین به نیولوک سکین سنتر بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل 818-662-5005 818-662-5005
Radio Iraq
Could I please have some more?
Radio Iraq
Radio Iraq
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم به آقایتون میرسم که کنفرانس عشق چیست و عاشق کیست را از پنجشنبه آینده 9 می در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و کنفرانس اعتماد به نفس و موفقیت سلف کانفیدنس اند سکسس رو از روز چهارشنبه دو هفته آینده 15 می در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی وی این دو کنفرانسی است که از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود و 4 هفته ادامه خواهد داشت و ورودی اون 50 دلار. همچنین کنفرانس 12 ساعته کودک درون رو در شهر ونکوور کانادا در روزهای شنبه و یک شنبه 11 و 12 می خواهم داشت با 4 تجربه 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی. ولی ساعت اون رو ممنون میشم بهش توجه بفرمایید که تغییر پیدا کرده به خاطر سپرینگ پرید و چیزی از این قبیل که در اون شهر هست و یه مقدار راهبندانه. بنابراین روز شنبه از ساعت 4 تا 9 و روز یک شنبه از ساعت 2 تا 9 برنامه کودک درون رو در ونکوور کانادا خواهم داشت. ورودی این کنفرانس 12 ساعته 90 دلاره. و بالاخره دو سفری در پیش داریم، یکی سفر 7 شب و 7 روزه از ونیس در ایتالیا و دیدار از 4 کشور و 4 بندر بسیار زیبا که از شنبه 22 جون تا شنبه 29 جون خواهد بود، و دیگر سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا که اگر اون رو تجربه نکردید یک بار این کار رو بکنید که از روز شنبه 3 آگست تا شنبه 10 آگست از سیاتل واشنگتن خواهد بود. افزون بر برنامه‌های کشتی برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. بنابراین اگر مایلید در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. خواهش می‌کنم بفرمایید.
سوالی که من ازتون داشتم راجب مثالی که ازتون میذارم از رابطه ای که خودم دارم، ممنون میشم اگه بتونید کمکم بکنید. من 2 ساله که توی رابطه ای هستم با یه پسری که درس میخونیم همزمان با هم دیگه، و رابطه هم رسیده به یه جایی که من به خاطر توقعات متفاوتی که از هم داریم من فکر میکنم که ایشون تعریف درستی از عشق نداره و منو نمیخواد و ایشون همین فکر رو راجع به من میکنه.
ببخشید شما هر دو هر دو چند سالتون عزیز؟
من 23 سالم ایشون 25 سالشونه.
اون وقت در امریکا هستی؟
نه من در اروپا درس میخونیم.
چه مدتی است که هر کدوم به اروپا اومدین؟
من مدت تقریبا 3 ساله و ایشون تقریبا 2 سال و نیم، من همزمان تقریبا.
رشتتون
یه البته ایشون اروپا زندگی میکردن، فقط کشورشون رو عوض کردن برای تحصیل.
حالا شما چرا درباره رابطه تعریف درستی نداری؟ سراغ عشق رفتی؟
مشکلی که ما با هم دیگه داریم سر این قضیه، شاید اگه براتون میگم واضح تر بشه. من البته چند وقت پیشم با شما تماس گرفتم ولی فرصت نشد راجع به این قضیه. شما پیشنهاد دارید که دوباره باهاتون تماس بگیرم. ایشون آدمی هستن که یک سری باورهای مذهبی دارن و من از خانواده‌ای هستم که من از نظر مذهبی خیلی آدمای معتقد نیستن، یعنی اعتقاد خاصی به صورت مذهبی ندارن. وقتی با هم آشنا شدیم بعد از یه مدت ایشون مسئله رو با هم مطرح کردن. بعد از مدت تقریبا 2 ماه و نیم 3 ماه، البته من میدونستم که ایشون خانواده مذهبی دارن و میدونستم که چطوری زندگی کردم، ولی از اینکه توقعشون از من چیه من اطلاعی نداشتم. تا اینکه ما با هم تصمیم گرفتیم که همخونه بشیم و این کار کردیم.
چه مدتی بعد از آشنایی؟
تقریبا 5 ماه. البته 3 ماهش از هم دور بودیم. 3 ماهش تابستون بود که من برگشتم ایران کشور خودم و ایشون برگشتن کشور خودشون توی اروپا.
خب
اینجوری شد که ایشون این مسئله رو مطرح کردن که دوست دارن با کسی که میخوان ازدواج بکنن خانم محجبه باشه و حجاب رعایت کنه و حجاب معنی حجابی که توی اسلام تعریف شده. و من به خاطر حس خیلی زیادی که به ایشون داشتم و حالت اینکه همیشه توی تصمیمای زندگیم شاید بتونم بگم جوگیر بودم و خیلی و بیشتر از این جوگیر بودم، خیلی حس زیادی به ایشون داشتم و احساس کردم قضیه واسه هم انقدر زیاده این حس که میتونم به خاطر بودم با ایشون قضیه رو قبول کنم. مدت 1 سال با خودم کلنجار رفتم که خب من هر روز که بالا میشدم این کار بکنم، یعنی از امروز که بالا میشم برم دانشگاه خب شروع کنم محجبه شدن، یعنی شروع کنم طرز لباس پوشیدنم رو عوض کنم. خیلی واسم سخت بود، نمیتونستم با خودم کنار بیام تا اینکه تابستون سال بعد شد من رفتم ایران و یه جوری شد که با خانوادم صحبت کردم، با خیلی از آشناها دوست دارم کسایی که دور و برم بودن صحبت کردم راجع به این قضیه، چون خیلی قضیه بزرگی بود توی ذهنم و خیلی مشغول کرده بود ذهنمو و همه به من گفتن که خب یه تصمیمی که خودت باید بگیری، ولی خب شاید شما نتونید با هم دیگه، یعنی شاید قضیه باشه که نتونی الان یه تصمیمی که میگیری احساسی و مختص به همین زمان باشه و بیاد که بعداً نتونی اینجوری زندگی کنی. و خب یکم با هم دیگه خوردیم به مشکل، سر این قضیه بحثمون شد و یه جوری شد که من به نتیجه رسیدم که من نمیتونم این کار رو انجام بدم، کاری که اعتقادی بهش نداشته باشم برای من انجام دادنش سخته. و یه جوری شد که این آقا تصمیم گرفت به من گفت من نمیتونم با شما زندگی کنم، چون برای ما بعد از 1 سالی که با هم دیگه تقریبا هم خونه بودیم بین ما حرف ازدواج بود، یعنی قضیه جدی شده بود، خانواده هم در جریان بودن و هم دیگه دیدن و خیلی تفاوت زیادی داشتیم از نظر خانوادگی. و ایشون به من گفتن که من نمیتونم با شما ادامه بدم این رابطه رو و تصمیم گرفتن که با من به هم بزنن رابطهشون. بعد از گذشت تقریبا 2 هفته دوباره همزمان دوباره برگشتیم به همون کشوری که درس میکنیم و همدیگر دیدیم و ایشون گفتن که خب من خیلی فکر کردم و با توجه به باوری که دارم از نظر اعتقادی توی دین من اینه که من نباید شما رو توی این حالت ترک کنم و میخوام به تو وقت بدم و میتونی هر جوی که دوست داری توی مدت زندگی، البته نه هر جوی که دوست داری، یه حدودی رو باید رعایت کنی، ولی میخوام راجع به این قضیه فکر کنی و به من این تایم رو دادم و منم خب قبول کردم و رابطه همونو برای 1 سال دیگه ادامه دادیم. ولی توی اون مدتی که از وقتی که با من ایشون رابطهشون تمام کرد من همیشه یه حسی داشتم که خب خواستن شما توی این رابطه بستگی داره به شرایط، یعنی شما منو میخوای اگه من این آدم باشم، اگه من یعنی کسی که هستم الان فرد مورد علاقه تو نیست، تو چیزی رو میخوای که خودت دوست داری از من و ایشون این حرفشون اینه که خب تو اگه من واقعا دوست داشته باشی و این عشقی که تو با من داری واقعی باشه این چیزی که مسئله بزرگی نیست، باید اینو قبول کنی و اگه این قضیه رو نتونی قبول کنی که یه حداقل مسائلی رو رعایت کنی، مثلا توی لباس پوشیدن یا توی بیشتر هم بحث حجاب مطرحه، نتونی این حداقل رو رعایت کنی خب شما حسی به من نه اینکه حسی به من نداری ولی حس به اندازه کافی به من نیست و عشقی نداری که حاضر باشی به خاطرش این کار بکنی. و من تعریف برعکسی دارم از اینکه از دوست باشن، اینکه من فکر میکنم، البته نمیگم تعریف درستی باشه، بخواستم نظر شما رو بدونم، من فکر میکنم که اگه قراره ایشون منو دوست داشته باشه باید همون چیزی دوست داشته باشه که هستم، نه اینکه سعی کنه منو چیزی بکنه که خودش دوست داره. خواستم نظر شما رو بدونم راجع به این.
آخه ببینید عزیز، این گفتگو رو میشه چند جور مختلف و متفاوت بهش نگاه کرد. من چون صدای انعکاس پیدا میکنه گفتم صدای شما رو قطع کنه، اینی که ناچار باید کمی صبر کنین اگر حرفی دارید. ببینید، شما الان معتقد هستید که ایشون یه همچین باوری داره و یه همچین انتظاری داره، ولی اگر شما بخواید ایشون رو آدمی بدونید که در همین فقط موضوع بگید چرا اینجوری فکر میکنه، شما از ایشون حالتون بدتره. ایشون به دلیل ده ها دلیل و علت و ذهنیت به این نتیجه رسیده که میخواد زنی داشته باشه محجبه، و شما به یه دلیل که من از این آدم خوشم میاد و دوستش دارم تبدیل شدید به یه زن محجبه. یعنی به نظر من ایشون میتونه بگه من 10 تا دلیل دارم برای این کار، شما یه دونه دلیل دارید، و بعدن اگه قرار باشه که این بحث شما رو من میخوام از این دید نگاه کنم، شما میگید من چون تو رو دوست دارم این کارو عجیب و غریب میکنم، اونم میگه من باورم و دوست دارم، این انتظار عجیب و غریب از تو دارم. این شماره یک. یعنی من برخلاف تصورتون اصلا شما رو آزاد و آزاد میدونم. دوم، اگر تفاوت یه آدم، اگر تفاوت یه آدمی که دلش میخواد خودش یا همسرش در اروپا محجبه باشه فقط مسئله پوششه، فقط مسئله پوششه، من خیلی باش مسئله ای ندارم، ولی معمولا مسئله پوشش نیست عزیز. این نگاه هست به انسان، این نگاه به زن، این نگاه به مرد، این نگاه به رابطه جنسی، این نگاه به حق، این نگاه به حرمت، این نگاه به مسئله مالکیت، این مرتبط است به مسئله امنیت، این مرتبط است به مسئله بردگی و بندگی، این یه نگاهی است در جهت کنترل، اینکه یه آدمی به یه آدمی به کجاش نگاه میکنه و کجایی که نگاه میکنه این عیب داره یه جای دیگه نداره. آخه عزیز، ماجرای ایشون و ماجرای شما که دو تا آدم عادی و معمولی به نظر من نیستید که همچی باوری دارید، این پشتش خیلی چیزاست. یه آدمی که 30 سال درس میخونه با آدمی که درس نمیخونه، یه آدمی که 20 سال کار میکنه با آدمی که کار نمیکنه، یه آدمی که 10 سال اهل ورزش دیگری قدم در میدون ورزش گذاشته که فقط توپ نیست یا فقط کتاب نیست یا کار نیست، یه زمینه کلیست. و شمایی که آمدید و معتقد هستید ایشون اینقدر خوبه که شما دوستش دارید، آیا هیچ وقت نگاه کردید که ایشون راجع به مرد و زن و رابطه جنسی و حق و حرمت و انسانیت و اصلا این برداشت مذهبی، برای که این مسائل که مسائل روشن نیستن، اینا مسائلی هستن که بیش از اون که بار مذهبی داشت باشن بار اجتماعی سیاسی دارن. بعدم مگر یک کتاب میتونه بگه درست و غلط ها چیه؟ اگرم تازه بگه برداشت آدم ها متفاوته. کتاب که به خودی خودش همه چیز رو تا آخر مرحله عمل مشخص نمی کنه، به همجاز که قرائت‌های مختلف وجود داره، نظریات متفاوته. تازه مطلبی که شما را مطرح می‌کنید یه برداشتی است که تازه اونقدر محکم و مبتنی بر چیزی به عنوان اصول نیست. و علاوه ایشون در بقیه زمین‌ها رعایت می‌کنه، یه پسری آمده با یه دختری اومده توی خونه و احتمال رابطه جنسی داره. رابطه جنسی مهم نیست، حجاب مهمه. بابا ایوال، بریدن پای بنده مهم نیست، دزدید شدن کفش هم اهمیت داره. آخه ما تا کی هنوز میخوایم این بازی ها رو بکنیم؟ بنابراین من ایشون رو هیچ عیب و ایراد نمیدم. یه آدمی است، یه مقدار باور و اعتقاداتی داره، بر مبنای این باور و اعتقادش هم این انتظارات رو از کسی داره که ادعای دوستیشه. من با ایشون مسئله، من با شما مسئله دارم که شما چطور میتونید یه آدمی که به نظر من یا باید یه بازیگر باشه، یه آدمی باشه که سخت تحت تاثیر شرایط و موقعیت اجتماعی است که یه حرفایی میزنه، یه کارایی میکنه فقط به خاطر جلوه‌گری و نمایش یا گرفتن توجه یا دور بودن از انتقاد یا اعتراض، یا اینکه یه آدمی است که یه فکرایی داره که این کارا گناهه، این کارا مخالفت است با اراده خدا، با فرمان خدا، قانون خدا. وقت این آدم یه مرتبه چطور اینقدر خواستنی و دوست داشتنی برای شمایی میشه که ادعای آزادی و آزادگی میکنین؟ اگر شما هم میگفتید نه من هم چنین و چنانم، میفهمیدم. شما به من میخواید بگید من نگاهی که به انسان و انسانیت و اخلاق و آزادی و حرمت و حق انسان ها میکنم یه چیز دیگه است. ایشون همه اینا رو زیر پا گذاشته، سمبولشونه، سمبولشونه، هیچ ارتباطی نداره به مسئله. بنابراین به من شما بفرمایید که این مرد به نظر شما، بعد از اینکه ما پیام ها و اخبار شنیدیم، این به نظر شما این مرد در حقیقت نگاهش به زن، نگاهش به رابطه، نگاه به ازدواج چیه؟ و الا به نظر من جالبه که مثل ما که یه مرغ و خروس می‌خواستیم بکشیم، یه ذره آب می‌ریختیم تو گلوش که این تشنه نباشه، که یاد خاطره عجیبی رو بکنه، بعد سرشو می‌بردیم. خب حالا اون آبم نریزید، تازه اون آبم باز آسیب و زحمت و درد به گلوی این مرغ یا خروس می‌ریختن. و بنابراین درش محبت و حسن نیتی نبود. از همون هم درد رو برای که سرش ببرن، دلمون خوش آب رو بدیم سر رو ببریم. خب اینا از همون کاری است که کردن. بگذارید ما پیام ها رو بشنویم، بعدن برگردید شما یه فکری بکنید، جواب من رو اگر دارید بدید خوشحال میشم. شما رجمن با ما باشید.
آیا بعد از تصادف برای شما مهم است که وکیلتان با برایی و صداقت پرونده شما را دنبال کند؟ آیا برای شما مهم است که وکیلتان در شرکت‌های بیمه نامی معتبر و شناخته شده داشته باشد؟ آیا برای شما مهم است که کادر حقوقی مورد انتخاب شما بالاترین حقوق قانونی شما را از شرکت‌های بیمه دریافت کند؟ من کامران یدیدی با قوی‌ترین کادر حقوقی در جنوب کالیفرنیا در دریافت بالاترین حقوق قانونی شما با دلسوزی و صداقت بر ضد شرکت‌های بیمه مبارزه خواهم کرد.
دکتر کامران یدیدی، وکیل پایه یک دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، نامی معتبر و شناخته شده در شرکت‌های بیمه در امور تصادفات. 818 999 99 99 و یا 818 همش 9.
داشتی از ارتباط دندون قلب برام میگفتی.
آره عزیزم، همونطور که برای جراحی قلب همیشه به این متخصص و جراح قلب مراجعه میکنی، عاقلانه است که برای ایمپلنت دندونم به جای دندون پزشک عمومی به این متخصص و جراح تایید شده کاشت دندون مراجعه بکنی.
حق با تو عزیزم. کار ایمپلنت دندون رو باید به دست کاردان سپرد. دکتر فرشید برنا متخصص با تجربه ای که مهارتش تو این کار زبون زده هم است.
دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما، دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس را با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند.
کاشت دندان فقط $725 و روکش ایمپلنت شامل پست فقط $725
و مشاوره اولی و سی تی اسکن رایگان می‌باشد. همین امروز با شماره 310-553-1583 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
هر میانه یک مدت نرخ‌های مناسب برای وام در بازار موجود می‌شود. اما آیا هر نوع وام مناسب شماست؟ با من جاسمین وارتنیان تماس بگیرید تا موقعیت وام و یا خرید فروش ملک شما را بررسی کنیم.
818-241-5196.
اگر روز مبادا فردا برسد، آیا شما و خانوادتان پوشش لازم را دارید برای بیمه عمر؟
با تلفن 818-441-3849 پارت و سیامک ثابت ایمانی تماس بگیرید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
Today in school, I learned a lot. In chemistry, I learned that no one likes me. In English, I learned that I'm disgusting. And in physics, I learned that I'm a loser.
Today in school, I learned that I'm ugly and useless. And in gym, I learned that I'm pathetic and a joke. In history, I learned that I'm trash.
Today in school, I learned that I have no friends. In English, I learned that I make people sick. And at lunch, I learned that I sit on my own because I smell. In chemistry, I learned that no one
likes. In biology, I learned that I'm fat and stupid.
In English,
and in math, I learned that I'm trash.
The only thing I didn't learn in school today.
The only thing I didn't learn today.
The only thing I didn't learn is why no one ever helps.
Kids witness bullying every day. They want to help, but they don't know how. Teach them how to stop bullying and be more than a bystander at stopbullying.gov. A message from the Ad Council.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. در جنوب کالیفرنیا با افزایش حرارت هوا و وزش بادهای خشک، مسئولین آتش نشانی نسبت به احتمال وقوع آتش سوزی در سراسر جنوب کالیفرنیا هشدار دادند. اکثر مناطق جنوب کالیفرنیا امروز در این رابطه با هشدار رد فلگ روبرو بودند. در همین حال بعد از ظهر امروز وقوع آتش سوزی در منطقه بنینگ در ریورساید کانتی دست کم 200 هکتار از زمین‌های این منطقه را تحت تأثیر قرار داده است. به گزارش منابع خبری در جنوب کالیفرنیا در حال حاضر از ساکنان بعضی از مناطق در بنینگ خواسته شده خانه‌های خود را تخلیه کنند. بیش از 400 مأمور آتش نشانی و با استفاده از هلیکوپتر و تانکرهای هوایی برای کنترل و مهار شعله‌های آتش و جلوگیری از گسترش آن تلاش می‌کنند. بر اساس گزارش‌ها تاکنون یک خانه و چندین اتومبیل در جریان این آتش سوزی سوخته شده و علت وقوع این آتش سوزی تحت بررسی قرار دارد. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در ایران امروز گفت پیشنهاد شده است این شورا برای تایید صلاحیت‌ها برنامه انتخاباتی نامزدها را دریافت و بررسی کند. سخنگوی شورای نگهبان که نهاد مسئول بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران است امروز گفت تاکنون رویه جاری در شورای نگهبان این نبوده که برنامه‌ای را از نامزدهای انتخابات اخذ کند، ولی اینکه اعضای شورای نگهبان قبول کنند چنین برنامه‌ای را مورد اجرا قرار دهند منوط به تصمیم اعضای این شورا خواهد بود. مطابق اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود. ایرانی الاصل تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا و همچنین مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور باشد. 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران قرار است 24 خرداد ماه برابر با 14 جون برگزار شود. به گزارش منابع هواشناسی حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون در نقاط مختلف شهر بین 68 تا 73 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 58 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
Radio Iran. Could I please have some more? Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، سوالی که از من پرسیدید، خب اول که رابطه ما شروع شد رابطه خوبی داشتیم با هم دیگه و همه چیز خیلی خوب پیش میرفت و من این حس رو نداشتم که چون به خاطر خودم این قضیه رو قبول کردم و خواست خودم بود و فکر میکردم که میتونم این کار بکنم.
مثلا بحثم اون نیست. نه صبر کن عزیز، بحث من اون نیست، نرو اونجا. به من بگو این آدم همه چیزای دیگه‌اش با اصول اخلاقی و انسانی و حقوق و حرمت و آزادی و برابری و زن و مرد و اینا یکیه، این حرف رو میزنه. من مشکلی ندارم، مثل تویی که همه چیزها رو یه جور دیگه میبینی این نتیجه رو میگیری. یا اگر یک کسی نظام باورها و اعتقاداتش بر همون اساس اینه که مثلا یه مرد میتونه 4 تا زنم بگیره و ماجرای زن و مرد برابری ندارند و این که مرد زن رو ببینه اشکال نداره، اینی که مردان زن منو ببینن اشکالی داره، این که زن مردا رو ببینن اشکالی. آخه اینا رو چجوری تو میتونی توصیف کنی عزیز و من بگی یه آدمی یه چنین نظام باورهایی داره به مثل توه؟ اگه تو بگی من مثل اونم اصلا مسئله ندارم، بسیاری از دوستان هستن که زن و شوهر هر دو این گونه فکر میکنن، ولی من برام هیچ اصلا این بحث به این صورت معنا نداره. یعنی یه کسی که سر لباس و حجاب یه بحثی داره، 20 موضوع دیگهش مسئله است که به اینجا رسیده. گفتم اگر بازی سیاه بازی نمایش تظاهر دروغ فریبه، خب این مثل یه تئاتره، آدم میتونه بره رول ثروتمند یا فقیر رو بازی کنه. ولی اگر آدم صمیمی صادقیه بقیه باورهاش کجاست؟ بقیه باورهاش اصل برابری انسان رو قبول داره، حرمت انسانی رو قبول داره، رابطه جنسی رو یعنی انسان رو بر اساس جنسیت تعریف کنه، یه دزنن یه دمر تا ولشون که اینا میافتن روی هم، پس باید اینا همدیگر رو نبینن، از هم جداشون کرد، یا اگر موی سر هست این دیده بشه یه دفعه تحریک میکنه بقیه جاها تحریک نمیکنه. آخه بسیاری از مردا اصلا موی سر رو در زن نمیبینن، اصلا براشون اهمیت نداره، کوتاهش، بلندش، مشکیش، قهوه‌ایش، نمیدونم بلوندش. آخه قربونت، اینا این افکار از کجا میاد؟ یعنی اونو به من بگو، شما از نظر شما این مرد در بقیه زمینه‌های زندگیش از یک نگاه اروپایی و هر تعریفی خوب و بدش هم کاری ندارم، در جهت حق و حرمت و برابری و اینا باور داره؟ شما دوتا که اصلا رفتید توی خونه با هم زندگی میکنید، آخه شما چطور میتونید بگید ما اهمیت میدیم به این که موی سر دیده بشه یا صورت اینجا یا اونجاش دیده بشه ولی اهمیت نداره که دو نفر با هم همخوابه بشن؟ یعنی اگر چشماشون رو ببندن اشکالی نداره؟ من اینو نمیفهمم عزیز، و میخوام بگم شما اینو چجوری میبینید؟ مگر اینکه شما هم ته وجودتون این همون باورها رو دارید، فقط این کار براتون راحت نیست یا نگاه مردم رو دوست ندارید. یعنی همونطور که ایشون نگران نگاه قریب دیگرانیست که براش مهمن، شما هم نگران نگاه دیگرانید. به همجاست که اگر یه جایی بودید که همه اینجوری بودن شما مسئله نشه، همونطور که وقتی ایران میدید ای بس اصلا مشکلی ندارید.
نه خب من با این قضیه مشکل دارم، من احساس میکنم این قضیه از انسان بودن من میاره پایین که یه نفر به من این چیزو داشته باشه که شما اگه مثلا این هم بحثی که من با ایشون دارم که شما مثلا اگه چون ما از بحث حجاب اومدیم بیرون، بحث اون الان شده لباس پوشیده و من با این قضیه مشکل دارم که ایشون این دیدش نسبت به من اینه که من اگه دامنی پوشیدم که تا روی زانوم بود دیگه انسان خوب و دوست داشتنی نیستم، و اگه دامنم حالا بلندتر شد یا آستینم کوتاه یا بلند شد توی انسان بودن من، توی ماهیتم و توی وجود من تغییری ایجاد میشه. من مشکلم با ایشون اینجا و ایشون دارم خب میگه خب
منم همینو دارم عزیز، منم حالا باز بخوام پرسد بهت بدم، منم همینو دارم، من اصلا کاری ندارم به حجاب، حجاب اصلا موضوع من نیست، من میخوام ببینم باوری که پشت این نشسته چیه. یعنی فرض کنید که زانوی شما مسئله است، درسته که چیزی به اسم حالتهای تناسلیه اونو میتونم بفهمم برای که جایی داره، ولی مثلا فرض کنید تفاوت یه ذره مچ پا با یه ذره ساق پا کجاست؟ حالا این ساق پا اگر اومد خورد به زانو چه میشه؟ اینا با توجه به چیزی که تو جامعهشون صبح تا غروب داره میبینه، شما دارید اون همه مردا رو میبینید که ای بسا لباس کمی دارن و خیلی زنا رو که لباس خیلی کمتری دارن. خب بعدم تازه توی برخی از کشورهای اروپایی که من چون تو این سفرها دیدم حتی سینه خانوما هم پوششی نداره، به در و دیوار عکس‌ها رو کوبیدن. حالا در یه همچین جامعه‌ای یک دفعه موضوع چیه؟ موضوع فقط مسئله یه برداشت است و یه اطاعت؟ آیا در همین حده؟ به هیچ جای دیگه ارتباط نداره؟ یعنی اون پرسش من است با شما که رفتید علاقه من شدید، یعنی این همین حرفی که میزنید، یعنی شما به ایشون حرفتون این هست که این ماجرای بدن زن و مرد این چرا اینجوریه برای تو؟ و بعد مثلا برفرض که تو این کارو نکنی چه میشه؟ اگر حرفش این هست که من گناهکارم و میرم جهنم، موضوع ما گناه و جهنمه، موضوع من شما که یه مقدار پارچه نیست. اونو شما چه جوری میبینید؟
خب من به این قضیه زیاد اعتقادی ندارم، این من فکر نمی کنم اصلا این قضیه گناهه یا این قضیه اصلا توی خوب و بد بودن من تأثیر داره. من همیشه بهشون گفتم شما میتونید تمام زندگیت انسان واقعا عالی باشی از همه لحاظ، بدون اینکه احتیاج باشه سایز دامنت مشخص شده باشه یا سایز طرز لباس پوشیدن، تأثیری توی انسانیت، انسان بودن، توی خوب بودنت و توی ارزشی که به عنوان یه آدمیزاد داری هیچ تأثیری اینا با هم دیگه نمیتونه داشته باشه. هیچ وقت نمیتونی هزاران آدمی بودن که تمام زندگیشون آدمایی بودن واقعا مفید، آدمایی بودن واقعا انسان و درستکار و هیچ وقت قضیه حجاب تو زندگیشون مطرح نبوده، هیچ وقت اصلا همچین چیزی تو زندگیشون حرفش باز نشده و همچنان آدمای خوبی بودن. من به این قضیه اعتقادی ندارم.
پاسخ ایشون به شما چیه؟ شما میتونید شما نصب کنید، شما میتونید میلیون ها که سهل، میلیارد ها زن رو میتونید که این اصول رعایت نمی کنن، از پاکی و عفت و طهارتی که ایشون تعریف میکنه برخوردارن، و میلیون ها زنی رو میشه گفت که اینا رعایت میکنند و همچنان در ذهنشون و در چشمشون و در تخیلشون یه مرد دیگر رو مجسم میکنن و یا به دنبال یه مرد دیگر. ایشون چی میگه؟
حرفی که ایشون به من میزنن، دو تا جواب همیشه به من میدن. یکی این که میگن که خب من این باور رو اعتقاد من، من خیلی واسم سخته اگه این حس رو داشته باشم که مردی به تو نگاه میکنه و این به من حس این رو حس بی احترامی و بی غیرتی میده، که بی احترامی یعنی به من، و بی غیرتی ایشون رو نشون میده از اینکه خب یه مرد به ظاهر من توجه بکنه. و جواب دیگه ای که میدن میگن من این توقع خیلی کوچیکیه.
بذار همینجا بیستیم. فرض کنید شما محجبه باشید، ولی اگر یه مردی در ذهن شما رو لخت و عریان مجسم کرد چی؟ باز احترام شما رعایت نشده، غیرت ایشون هم به هم ریخته؟ من ایشون جلو تخیل مردم رو میتونم بگیرم؟ آخه عزیز،
من میتونم پاسخ شما رو بدم، چون ایشون دقیقا همین، یعنی من همین حرف رو به ایشون زدم و جوابی که به من میدن میگن که خب این خیلی، این میشه محدود به کسی که شاید سیک باشه، واقعا
سیک باشه. به ایشون از جانب من بفهم میشه از 50% مردم آدم ها رو لخت میکن. اصلا این پرت و پلاج. بله چه ارتباط آدم سیک؟ خب به شما که نگاه میکنی که ایشون شرط نگذاش اگر سیک نباشه بی احترامی. غیرت یعنی چی؟ اینکه یک کسی به زن یک کسی نگاه کنه به غیرت اون مرد چرا برمیخوره؟ اگر اون زن یک کاری بکنه که معناش تمایل جنسی یا احساس عاطفی به زن دیگه به مرد دیگه باشه، بله ولی شما به زن یک کسی نگاه کنید به غیرتتون برمیخوره که دیگری به زن شما نگاه کنه، این غیر از بیماری چیز دیگه میتونه باشه عزیز؟ این به باور چه ارتباطی داره؟ یک کسی به من بگه که من دوست دارم این کارو بکنم ولی بقیه چیزاش باشه، من میفهمم. به همینجاست که من به ایشون اشکال ندارم، دیدی که به شما اشکال داشتم که شما چه جوری میتونید این مرد رو برای من توجیه کنید. ایشون نگاهش راجع به رابطه جنسی، راجع به زن، راجع به مقام زن، راجع به جایگاه، نه اینکه پرت و پلا بگن که بهش زیر پای مادران است ولی برای این زن جهنم درست کنن در این دنیا. اونا حرف مفته، اونا اصلا حرفای بی معنی است، اونا اصلا یه بازی و سیاه بازی است که من یک کسی رو بکشم بگم خلاص شدی از این درد این دنیا و رفتی به عقبا و با ملائکه محشور شدی، از این پرت و پلاها میشه گفت. ولی اینا که واقعی نیست، از اینا فریبکاریه، اینا ریاست. آخه این ریا یعنی چی؟ ریا غیر از اینه که من بگم به نشانه بدی توه وقتی یه مردی به تو نگاه کنه، ولی نشانه بدی تو نیست که با کسی که ازدواج نکردی بیا همخوابه بشی. بابایی والا، یعنی یه میلیون مهم نیست، یک مهمه؟ کشتن یه میلیون مهم نیست؟ نگاه کردن بد به یه نفر مهمه؟ آخه اینا اندازه هاش کجاست؟ اشکال کار این باورها در خودش به خودی خودش نیست، در اون دلایلی که پشتش ایستاده و آدمو به اینجا میرسونه است. و بعدم من تازه به ایشون اشکالی نمیبینم، من اشکال رو به شما میبینم که گفتم او تازه به دلایل بسیار، یه مغزی که صد تا مطلب به هم گره خوردهش او رو به اینجا رسونده. حالا این آخری حرفی که میزنید از نظر من صرف نظر از بار مذهبی که یه بیماریه، که من فکر کنم اگر کسی به زن من نگاه کرد به غیرت، اول غیرت یعنی چی؟ غیرت اینا اصلا چه تعریفی داره؟ این غیرت یه معنای بیماری داره، یه معنای حساسیت من نسبت به یک درد و رنج که قراره براش کاری بکنم. ولی این چه درد و رنجی است که من برای خودم و همسرم درست میکنم که مرد دیگه به تو نگاه کرد؟ و نگاه کرد که کرد، اصلا تو ذهنش تصور و تخیل کرد کرد. من کسی میتونه مانع تخیل کسی بشه؟ کی میتونه جلوه تصورات آدم ها رو، آدم ها رو شما تو زندان داری، هنوز میتونن فکر بکنن آزادن، فکر کنن که شما سگی، فکر کنن خودشون فرشتن، کی میتونه جلوشون رو بگیره؟ ما دیگه آزادی تفکر که داریم، آزادی تخیل که داریم، من میشه اونو کنترل کرد؟ کی تا رو تونسته؟ اصلا همچی چیزی معنا نداره. الان من نمیتونم تصور کنم که تو اتوبوس نشستم، کی میتونه بگم که تو نمیتونی همچی تصوری بکنی؟ خب دلم غاز میکنم. بنابراین من مشکلم با شماست و ایشون. و بعدم شما تو اروپا داری زندگی میکنید. آخه دوربرتون چه خبره؟ مگر شما میتونید تو اون جمع یه جوری باشید غیر؟ و بعدم نگاه ها به شما و واکنش شما به اون نگاه ها چگونه است؟ و بعدم خب اگر یه همچی کسی اینقدر رنج میبره که یه مردی به زنش نگاه کنه، شما برای چه زن میگیره؟ خودش آدم برای خودش همچی درد همیشگی درست بکنه به خاطر اینکه چه کنه؟ برام ایشونی که به خودش اجازه میده بدون ازدواج و اینکه کسی زنش باشه میتونه با کسی همخونه بشه، همخوابه بشه، حالا چرا میخواد برای خودش و برای یکی دیگه زندان درست کنه؟ من چرا باید خودم رو آویزون یا تنابی بکنم که اون گوشه افتاده؟ خب افتاده منم اینجا. بنابراین یه نگاهی بکنید به کل ماجرا عزیز. ای حرفی دارید باید صبر کنید، اگر نه ازتون خداحافظی کنم. هر جور میلی شماست.
میتونم یک چند دقیقه به وقتتون بگم؟
روی خط باشید. شنگان ارجمند با ما باشید.
دکتر اوشن آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رسیدا و بلئر میباشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان. داروخانه رسیدا، تلفن 818 708 3030 و بلئر 818 765 1025، عضو 58 و 5500 ایرانیان.
مدت ها از عینک استفاده می کردم و مشکل داشتم. حالا عینک ندارم ولی مشکل دارم. ما یا مسائل را بدون مطالعه قبول می کنیم و یا انقدر دیر باوریم که به همه چیز شک داریم. مشکل من این است که مرتب می پرسن آیا واقعا عینک نمی زنید؟ من اعلام می کنم. 2 سال پیش بود که پزشک جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مشکل من را حل کرد و حالا مدت هاست از دیدن و خواندن لذت می برم و بدون استفاده از عینک کوچکترین حروف را به راحتی می خوانم. چشمی دارم پر از دیدن دوست اما گوشی پر از پرسش‌های تکراری.
تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، استیگماتیسم بالا و پیرچشمی با لیزر و جراحی آب مروارید با لنزهای مخصوصی که دید دور و نزدیک شما را بدون بیهوشی در عرض 15 دقیقه برمیگرداند. همچنین جراحی پلاستیک افتادگی پلک و چربی زیر چشم با قبول اکثر بیمه‌ها انجام می‌دهد. مطب در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
مجله عروس به مدیریت نوید سهیلیان شو عروس را یک شنبه 5 می از 1 تا 6 بعد از ظهر در هایت ریجنسی سنچری پلازا برگزار می‌کند. ورودی $5. 310-753-9622 arusmagazine.com.
Is it important for you that in case of an accident you hire a strong, honest, and experienced law firm in support of your case? Is it important for you to have an attorney to fight for the maximum recovery of your case? Is it important for you that your attorney to be well-known and well-respected with the insurance companies? I'm Cameron Yadidi, attorney at law. My law firm will fight every step of the way to get the maximum recovery from the insurance companies for your injuries.
An attorney you can trust.
I will get the job done.
www.tasaduf.com 818-999-9999 818-999-9999 or 818-ALL-9s.
دکتر رضا ترشیزی با سالها تجربه در بکار بردن جدیدترین های علم طب زیبایی مانند رادیو فرکانسی برای کشیدن پوست صورت و بدن، فراکسل، انواع فیلرها، بوتاکس، دیسپورت، جوودرم، رستولین و ریگیس در 3 منطقه انسینو، گلندل و ارواین. دکتر رضا ترشیزی به مناسبت عید نوروز از همکنون تخفیف های ویژه‌ای را برای بوتاکس، فیلرها و رادیو فرکانسی به مراجعین محترم تقدیم می‌دارند. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سوالی که ازتون داشتم آقای دکتر، میخواستم ببینم اگه توی این رابطه با توجه به همه حس و دوست داشتنی که من نسبت به ایشون دارم، ولی اگه به دلیل اختلاف طرز فکرمون این شرط ایشونو برای با هم بودنمون قبول نکنم و رابطه‌مون تموم میشه، این حرف درستیه که بگم که، یعنی این حرف رو ایشون میتونن بزنن که شما به اندازه کافی حس به من نداشتی و اگه حس داشتی شاید شرطی بود که میتونستی قبول کنی و چیز توقع زیاد و بزرگی نیست توی زندگی؟
خواستم معنی نوری هست، یعنی سفزت هست عزیز. اولا آدم آدم ها رو دوست دارن به دلیل آنچه که هستن. معلومه برخی از اوقات یه چیزی رو درشون دوست ندارن. شما دلتون میخواد همسرتون 20 پوند چاق‌تر یا لاغرتر بشه، یا حرفتون این است که سرتو به جای مشکی بلون کن یا بلون مشکی کن، این حرفا رو میشه. اینا رو به هم اینقدر ببین، این گرفتاری شما گرفتاری آدمای مذهبی است که سیستمشون همه یا هیچه، یا بهشتی یا جهنمی، یا مؤمن یا منکر، یا خوب یا بد، یا دوست یا دشمن، از این حرفاست. به علاوه من بحثم با شما بود عزیز، من بحثی با ایشون ندارم، ایشون رو میتونم بفهمم. شما یا آدمی که اینگونه به موضوع نگاه میکنه دو چیزه، یا واقعا یه مجموعه از باورهاست که این نتیجهشه، یا یه بازیست که بازیش. حالا از شما هم خسته شده، حالا سر این چسبیده چون میره شما هم قبول نمیکنی. شما من نمیدونم در ایشون چی پیدا کردید. اگه فکر میکنید اینقدر چیزای خوب هست که من نمیدونم چه هست، ولی ماجرا فقط این است که شما محجبه باشید، خب باشید. اگرم این محجبه بودن شما را اذیت میکنه، من نمیدونم چرا اذیت میکنه، چون از نظر من شما 10 تا عقیده سنگینتر، سختتر، تلختر، به نظر من بدتر، نادرستر رو در ایشون پذیرفتی. حالا سر چرا این بازی در میاد؟ بنابراین اگرم به خاطر اینکه دیگران ممکنه تو خیابونای اروپا به شما یه جور نگاه کنن اون اذیتتون میکنه، خب این هزینه هر چیزی که هستیم. من ببینید اشکالم با شماست، یعنی اصلا چرا گفتم بحث عشق عاشقی شما رو نمیفهمم؟ اصلا شما وارد اون حریم و مرحله نمیشید. شما من میگید که آدمی که کسی رو دوست داره باید همه چیزش رو همون گونه که هست دوست باشه، نه من اون رو میپذیرم ولی دوست ندارم. من اصلا این 50 پوند اضافه یا کم تو رو دوست ندارم، ولی همچنان در مجموع تو رو دوست دارم، در مقام مقایسه با دیگران هم قابل مقایسه با دیگران، همونطور که شما یه ماشین که میخرید یا کفش میخرید. ولی این نگاه مطلق شما مثل اون مطلق نگاه میکنید. شما هم به این مسئله، شما به من بگید این آدم همه چیزش خوبه که برای من سوال است و تعجب، ولی خب این شمایید. فقط مسئله
نه، من سوالی که از میخوام قصدتون
نزدم،
حرفی که زدم راجع به این قضیه، منظورم این بود که اگر من شما رو در مجموع، حرف خودتون که در مجموع قبول کردم، درسته یه شاید مثلا وزن شما رو یا رنگ موی شما رو یا این طرز فکر شما رو دوست نداشته باشم، ولی خب این به من این حق رو نمیده که من شما رو توی اون زمینه عوض کنم. شما رو میتونم بپذیرم.
نه عزیزم تو این استدلال میکنی، عکسش هم هست. تو اونو بپذیر که اینجوری باشه. او گفتم به 20 تا دلیل تو رو اینجوری میخواد، تو یه دلیل داری که اونو حاضری محجبه بشه برای که دوستش داری. نه اون شمایی که ببینین عزیز، یکی گرفتاری شما، بحثای شما جوونا که میگم سفسطه و مغلطه است همینه. شما میگید که تو من همینجوری که ازم بپذیر، میگه تو رو منم همینجوری که ازم بپذیر.
بله ما به همینجا رسیدیم.
بنابراین این اصلا بحث دروغ و فریب و غلطه، اصلا موضوعی نیست به نظر من. موضوع به نظر من این است که شما نگاه کنین این باور از او، و این باور چون دوستت دارم هر کاری به خاطر تو میکنم از کجا میاد؟ چون بسیار از آدم ها هستن که به خاطر اینکه چون تو رو دوست دارم هر کاری میکنم، هزار تا کار بد غلط کردن که خودشون و او رابطه رو ویران کردن. به همین جاست که ما تو زندگیمون یه ملاکی داریم که اونچه که خوب است و درست است و مفید است و مناسب، ما با کاری که دوست داریم که کاری نداریم. و شما وارد یه جایی شدید که این نگاه نگاهی است که شما دو تا آدم به نظر من متفاوتید. از یه جهات هم به نظر من شما نیستید، شما عین او هستید. خیلی تفاوت، ولی اصلا زیر بار این حرفا نمی‌رفتید. ایشون به 100 تا دختری که تو اروپا زندگی می‌کنند بگه که شما باید محجبه بشید، یه نگاهی بهش می‌کنن که این چه نگاهی است از نظر اونا به انسان و زن و مرد. تموم شده کارش. مثل آدمی است که بیاد به شما بگه من معتادم، زندانم بودم، هر شبم مستم، کوکائینم می‌زنم. حالا شما چی میگید؟ میگید حالا بیا با هم آشنا بشیم، شاید چیزای خوبی در تو پیدا بشه. از نظر یه دی اصلا قابل قبول نیست. همونطور که ایشون حاضر نیستن با یه زنی که لباس شنا میپوشه میاد تو خیابون که تازه بقیه هم نمی کنن یه آن به عنوان همسر زندگی کنه. موضوع ذره جدیتر از این بحث هست، بی خودی خودتون درگیر بحث و به نظر من سفسطه و مغلطه نکنید. یعنی این بحث ها دیدید که من اصلا گفتگون با شما یه چیز دیگه است. بله به شما معتقدید این موضوع مهم نیست نه، یا نباید مهم باشه، برای شما مهم نباشه، شما بگذارید، شما محجبه بشید، زن ایشون هم بشید.
خیلی موضوع بزرگیه
به
زندگی من.
یه
میتونم ازت میخواهش کنم اگه فقط فرصت، من روی تلفن رو قطع میکنم، فقط صدای شما رو میشنوم. یه راجع به کنفرانسی گفتید که دارید که عشق کیست و عاشق چیست، عشق چیست و عاشق چیست. میتونم ازت میخواهش کنم اگه خیلی کوتاه یه توضیحی راجع به تعریف عشق و کسی که عاشق.
نه دیگه آخه شما تا ببین همینجا بذار، من دو نفر از دوستان از ساعت 3 روی خط بودم و به علاوه من بحث عشق رو هم تو سیدی انسان و عشق کردم، تو ازدواج خانواده کردم، تو چرا ازدواج چرا طلاق کردم، تو 50 واحد نباید کردم، تو جای مختلف صحبت و بحثش هست، دوستان دیگه هم در برخی از این سیدی ها حرف زدم. حالا یه وقت دیگه خواستی راجع به عشق حرف زدم، ولی حرفای شما هیچ ارتباطی به عشق نداره، اینا بیشتر وابستگی و اعتیاد عزیز، اینا معمولا عشقی است که مبتنی بر احتیاج و نیاز، هیچ ارتباطی، آدم‌ها قرار نیست محتاج هم باشن، آدم ها قرار مشتاق هم باشن. و شما حرفایی که میزنید اصلا به نظر من بوی عشق توش نیست، اصلا ارتباطی به عشق نداره. قربونت، یه مردی که زن رو در اون حد و سعت میبینه عاشق چی میشه؟ من یکی از گرفتاریام سر عشق میبوده. عشق مال دوتا آدم آزاد برابره، مال دوتا آدمیست که از نظر اخلاقی، چون عشق بالاترین مرحله، اوج گرفتن که انسان رو به عنوان انسان میبینن، نه به عنوان اینکه تو رو یه مردی میبینه و اگر ساق پا دیده بشه بقیهش رو حدس میزنه و به تو بی احترامی میکنه و من میشم بی غیرت. بابا ای والا، یعنی اینا دیگه شد تجزیه و تحلیل انسانی و اخلاقی و حرمت انسانی. که کسی بگه من این باور مذهبیم اثبات و استدلال نکنه. ببین عزیز، من همیشه به دوستان گفتم بیاد بگید این عقیده من، مثلا کاری به شما ندارم، به من چه مربوطه، این عقیده شما خودتون عزیز دارده. ولی اگر گفتید میخوام بحث بکنیم و اثبات و استدلال بکنیم، حالا شما پذیرفتید قواعد بحث رو، اثبات و رد رو، درست و غلط رو، خوب و بد رو، انسانی و غیر انسانی بودن، اخلاقی بودن غیر اخلاقی بودن رو. من به همجاست که بانوی ارجمند میبرن رو همین خط رادیو به من برگشتن گفتن که من زنی هستم محجبه تو امریکا، ولی خیلی ها سر به سر من میذارن منو چنین و چنان، گفتم بی خود میکنن این آدما، به همون چیزی که میگن آزادی و انسانیت باور ندارن. به شما، به اونا چه مربوطی که شما دلتون خواهد چگونه آرایشی یا پوششی داشته باشی، تموم شده رفت. و بنابراین از نظر من هیچ تفاوتی بین شما و دیگری نیست. این است که خیلی از اوقات تو کنفرانس ها و کلاس های من عزیزانی تشمیارن که محجبند یا روسری روسرشونه، برای منم به همون اندازه عزیزن که دیگری که نیست، همون اندازه هم عقیدشون محترمی که دیگری است. ولی گفتم اگر یه روزی شما به ایران تشریف بردید، امید من این است شمایی که یه چنین آزادی رو در اینجا انتظار دارید، اونجا هم برید و محکم بایستید و به آزادی پوشش زن تکیه کنید و با تمام وجودتون ازش جانبداری کنید و هر جا که میتونید، هر جا که ممکنه براتون، از این آزادی پوشش صحبت کنید، برای که شما اینجا انتظار این آزادی رو دارید که حتی آدم ها نگاه نامناسب به شما نکنند و نگاه بد و منفی نکنند. شما هم باید این آزادی رو بگیرید، زن در اونجا داشته باشید. اما اگر شما در ایران مادر من رو به جرم بی‌حجابی و بدحجابی گرفتید و شما حتی مادر منو شکنجه کردید، شما این کار کردید، مطمئن باشید روزی که برگشتید امریکا، ما همچنان به آزادی شما برای اینکه حجاب داشته باشید به همون اندازه اعتقاد دارم که قبلا داشتم. چون اگر من آدم آزاد و آزاده ای هستم، قرار تفاوت شما رو با خودم بپذیرم، به هر دو رو، تفاوت خودم با شما و شما رو با خودم محترم و درست بدونم. من که قرار نیست چون شما بد کردید، چون شما به حریم و حقوق دیگران تجاوز کردید، به منم اجازه تجاوز به حریم و حقوق دیگران بدیم. چون شما آزادی رو رد و نفی کردید، منم آزادی رو رد و نفی کنم. بنابراین من تکلیفم با خودم مشخصه، برای من هیچ فرقی نمی کنه این نوع پوشش داشتن یا نداشتن. ولی امید من این است که اون کسی که انتظار داره که در غرب بهش وقتی که نگاه میکنند نگاه خاصی نکنند، امید این است که این آزادی رو که برای خودش و دیگران قائله وقتی ایرانم میره تو گفتگوهاش تو صحبتهاش فرصتهای پیدا کنه داشته باشه. ولی از آزه نکرد برای من چه فرقی میکنه؟ من به خاطر بدرفتاری شما که نمیتونم بد کنم، من که به خاطر اینکه شما ناسزا میگید قرار نیست به شما ناسزا بگم، چه تفاوت داره؟ شما الان من یه فحشی بدید من چند ثانیه بعد جواب شما رو بدم، مگر گفتن فحش ساعت مثلا 4:31 بده 4:32 خوبه؟ بله و حرف زشت داشته و به همجرد است که یه آدم اگر یه باور و اعتقادی داره سر اون باور و اعتقاد تا آخر میسته، نه به خاطر اینکه دیگران چون باور و اعتقاد رو شکستن من هم میشکنم، چون اون فحش داد منم فحش میدم، چون اون جلو آزادی رو گرفت منم جلو آزادی رو میگیرم، چون اون ظلم کرد منم ظلم میکنم. پس دیگه خوب و بدا تفاوت داشته. تازه این بحث شما، اون کسی که میاد در حق من ظلم میکنه و ناسزا میگه، بسا 50 تا دلیل براش داره، من فقط یه دلیل دارم که الان من حرف ناسزا زد، معلومه اون حقش بیشتر از من. اینش بحثی که با شما داشتم، اون دوست شما 50 تا دلیل 50 تا پایه‌های باور و اعتقادات و حس و احساس و به حساب خودش عقل و منطق و علم و استدلال داره که به این نترسه. شما چی میگید که با یه جمله که من تو رو دوست دارم بعدم درگیر همچی بحث بی‌معنی میشید؟ یعنی به نظر من این گفتگو درش نه صداقت نه صراحت نه اصول بحث و گفتگو و عقل و استدلال توشه، چون ایشون باید اولا بتونه ثابت کنه که این حکم حکم دینی اوست، این برداشت درسته. یادتون باشه کتاب آسمانی حتی اگر از جانب خداست و وحی منزله، مثلا اون بحثی ندارم، برداشت من و شما از شماست. هیچ کس نمیتونه بگه این مطلبی است که در این کتاب آسمانی است، هیچ کس نمیتونه بگه که در باگاواتا گیتا خداوند در کتاب کریشنا در باگاواتا گیتا چنین میگوید. نه، شما میتونید بگید این برداشت من از این کتاب، تازه با این فرض که این کتاب رو خدا به وسیله کریشنا فرستاد. اگر تازه این فرض رو من بپذیرم این برداشت شماست. به همجرد است که آنچه که اسمش کتاب اسمش نقله. خیلی ها استناد میکنن که باید مثلا به اون کتاب توجه، اصلا به همجرس که آدم ها برداشت مختلف میکنن، اون کتاب که خودش بیان نمیکنه، من و شما رو که نمیگیره بگه قصد از مسئله اینه نه اون، یک کتابیست نوشته شده است، آدم ها برداشت و دریافت مختلف دارن، همین است که گفته شده قرائت های مختلفه، گزارش های متفاوته، برداشت و دریافت متفاوته. اولا ایشون باید ثابت کنه که این برداشت و دریافتش به اون چیزی که باور داره میخونه، دوم در این شرایط و موقعیت معناش همینه، سوم با مجموعه بقیه باورها و اعتقادات سازگاری و همخوانی داره. ایشون که نمیتونه از راه برسه و به یک باره یه چیزی رو علم کنه، یعنی بگم از یک طرف این دیدن بدن تو یا کمی از بدن تو مثل ساق پای تو یا زانوی تو یه گناه بزرگه، اما همخوابگی دو تا آدمی که با هم ازدواج نکردن اشکالی نداره. آخه قربونتون، یک کمی هم یه حداقلی از عقل و منطق و استدلال هم اینجا باید وجود داشته باشه. آدم ها که نمیتونن عرق بخورن بعد دهنشون آب بکشن، آدم ها که نمیتونن برن به آدم ها تجاوز کنن بعدم برن توبه کنن بعد یه پول بدن به یه مفخوری که اسمش روحانی است و بعد از گناهشون بیرون بیان. این پرت و پلاها زمانش تمام شده است. ما یه دنیای دیگری داریم، یه ارتباطی اینا باید بین این مجموعه باورها و اعتقادات وجود داشته باشه. و این افکار و عقاید، گفتم روزی که کسی بگه این باور منه تمومه، من اصلا هیچ حرفی ندارم، یکی بگه 2 تا 7 است بسیار، ولی اگر گفت بیاد بحث کنی من ثابت میکنم 2 تا 7 است، حالا باید اجازه بده که حس و علم و عقل و منطق و طریقه بحث و اثبات و استدلال وارد صحنه بشه. اینجا که دیگه نمیتونه هی استناد کنه به اون، شما که نمیتونه هی استناد کنه به این که کتاب اونو گفته که گفته، ما که اونو ازش گذشتیم، شما هم گفتید چون در کتاب آمده است من این کار میکنم، مثلا حرفی با شما نداشتم. ولی وقتی میخواید بگید این درسته و یا شما دوتا میشین بحث میکنید درباره این که آیا این موضوع به عشق مرتبطه یا نیست، شما هر دو پذیرفتید که ما میخواییم یه بحثی بکنیم انسانی، این جهانی، مبتنی بر حس، احساس، عقل، علم، واقعیت، استدلال، تا بتونیم به یه نتیجهی برسیم. مثلا همچی چیز را شما نمیبینم، برای که از اول پایه ها رو خراب کرد، یعنی گفتی 2 تا اتوبوس، حالا بیاید مسئله ریاضی حل کنیم. خب دیگه بقیه بحثتون فقط سر به سر هم گذاشتنه و به همجاست که از ذره من بهش میگن بازی و و برخی از اوقات متاسفانه سیاه بازی. مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم باهات صحبت
کردم. ممنون از
وقتتون. مرسی از خواهش. خدا
نگهدار.
شنگ ارجمند با ما باشید.
منظر کیا از مؤسسه خدماتی کیا همین یک شنبه در ساعت 1 بعد از ظهر در رابطه با قوانین جدید اداری مهاجرت، سوشال سکیوریتی و ورشکستگی با شما صحبت خواهند کرد. 818-841-6621.
وای چه انگشتر قشنگی، از کجا خریدی؟
از جواهری برکس در نیوپورت بیچ.
خیلی ولخرج کردی، حتما اضافه حقوق گرفتی.
نه بابا تو این اوضاع.
پس چطوری؟
گوش کن، یه روز تمام جواهرات قدیمیمو که نمیدونستم باهاشون چه کار کنم بردم جواهری برکس پیش خانم ارمغان. این انگشتر شیک و مدرن رو به جاش گرفتم، بابت بقیه‌شم پول نقد گرفتم.
راست میگی؟ منم کلی جواهرات قدیمی دارم، رفتم که یه کادوی حسابی واسه خودم بخرم.
انواع جواهر، حلقه های نامزدی و ازدواج، گردنبند، گوشواره، دستبند با بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت فقط در جواهری برکس. 949-250-99-49 brackjewelers.com.
سلام، ارمغان آستارایی هستم. افتخار میکنم که طراح جواهرات شما باشم.
جواهری برکس از شما دعوت میکند از جواهرات زیبای لاین اینی با طراحی خانم ارمغان GIA Certified Gemologist دیدن فرمایید.
اگر شما داروی اکتوز را برای بیماری قند خون مصرف کردید و به سرطان مثانه مبتلا شدید و یا در اثر انجام دیالیز کلیه قلب شما نیاز به کاردیاک ارست پیدا کرده، همین سه‌شنبه 9:30 دقیقه تا 10 صبح به سخنان ناری کیتسینیان وکیل توجه فرمایید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی آشنا می‌کنم. 213-688-0466.
همین جمعه ساعت 12 ظهر به برنامه تقدیمی دکتر الهام جعفری از کلینیک زیبایی اماderm در مورد زیبا و جوانسازی صورت و بدن از درون و برون توجه فرمایید. اماderm.com 949-266-7346.
قیمت‌های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17460 که ونتورا بولوار. برنج 10 پوندی رویال بریلیان 10.99. کالباس بوقلمون گلد کوشه پوندی 4.99. روغن زیتون خالص کالاماتو 3 لیتری 8.99. خیار ایرانی 3.99 سنت. مرغ کاشر امپریال دانه 7.89. یک عدد برای هر مشتری. فیله ماهی فیلاپیا پوندی 2.29. آووکادو 7.99 سنت. نان سنگک یا پیتای سبزی 1.99. 818-745-1313.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای تو میرسم که کنفرانس عشق چیست و عاشق کیست، آنچه که این شنونده خوب و عزیز باید بودن بدونن رو از روز پنجشنبه آینده 9 می در المپیک کلکشن خواهم داشت و کنفرانس اعتماد به نفس و موفقیت سلف کانفیدنس اند سکسس رو از روز چهارشنبه دو هفته دیگه 15 می در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیو وی. این دو کنفرانس است که از ساعت 7:10 بعد از ظهر بوده و 4 هفته ادامه خواهد داشت و ورودی اون هم $50. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که کنفرانس 12 ساعته کودک درون رو در روزهای شنبه و یک شنبه 11 و 12 می با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی در سیلور هاربر سنتر خواهم داشت که به دلیل بسته بودن خیابان روز شنبه از ساعت 4 تا 9 و روز یک شنبه از ساعت 2 تا 9 بعد از ظهر خواهد بود. و بالاخره دو سفر در پیش داریم، یکی 7 شب و 7 روزه از ونیس در ایتالیا و دیدار از 4 کشور و 4 بندر بسیار زیبا که از شنبه 22 جون تا شنبه 29 جون خواهد بود، و دیگر سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا از سیاتل واشنگتن که از روز شنبه 3 آگست تا شنبه 10 آگست خواهد. اگر مایلید در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم از این که وقتتون به من دادین که بتونم مشکلمو با شما در میون بذارم.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من 28 سالمه، 4 ساله که ازدواج کردم و اروپا زندگی میکنم. 2 ساله که اروپا زندگی میکنم. من حدوداً 5 سال پیش توی ایران یک اتفاق درم افتاد که دو نفر، حالا نمیدونم بیدلی دوست بودن یا هرچی، به من حمله کردن و خیلی از نظر روحی و از نظر جسمی به من آسیب رسوندن.
یعنی چی روحی جسمی عزیز؟ در حدی که دلتون میخواد.
نه، یعنی این که به من حمله کردن، چوب دستشون بود و به من زدن، حالا این که بتونن کیف منو بزنن یا هرچی، سرصورت منو شکوندن، یعنی گونم و بینیم و اینها رو شکوندن و بعد این که دوزی کردن، بعد منو رها کردن و رفتن.
بله، خب
بعد از این قضیه من بسیار بسیار ترس شدیدی تون به وجود اومد، یعنی این که دیگه شبا نمیتونستم با برق خاموش بخوابم، مثلا اگه صدای موتور میشنیدم میترسیدم، هنوزم واقعا همینطوری هستم. بعدن یا مثلا اگر که کسی رو میدیدم با شمای شکل شمای لئونها، بازم مثلا دوچار ترس میشدم. بعدش این موضوع تا یعنی تراپی هم رفتم برای اینکه بتونم شبا راحت‌تر بخوابم، شبا نمیتونستم بخوابم تا اینکه صبح میشد، روز که میشد دوباره میتونستم بخوابم. بعدن تراپی رفتم، تقریبا 2 ماه نتونستن مشکل من حل کنن و من همچنان تا 4-5 ماه پیش با برق روشن بچه‌ها میخوابیدم، یعنی نتونستم مشکلم حل کنم. بعد از این قضیه تقریبا 5-6 ماه از این قضیه گذشت، بعد من به بیمارستان دیدن یکی از دوستام رفتم. توی بیمارستان کسی که تخت کناری دوست من بودش یه مریضی پوستی داشتش، یعنی اینکه که نمیدونم لکه های رو پوستش بودش. من بعد از اون بسیار شدید، یعنی اونجا شوکی احساس کردم بهم وارد شد، ولی بعد از اون من تقریبا 3 ساله که هر وقت که یک کسی رو میبینم که یک مریضی پوستی داره یا لکی روی پوستش داره خیلی میترسم آقای دکتر، یعنی در حد این وحشت منو میگیره که یعنی واقعا وحشت، نمیتونم اون موقع که این کس اون آدمو میبینم نمیدونم واقعا عکس العمل خودمو متوجه نمیشم، فقط در حد عکس العمل نشون میدم که مثلا فقط بتونم اون محل رو ترک کنم. و یا اینکه بعدن که وقتی که مثلا اگه مثلا یه سوپرمارکتی چیزی اون آدمو ببینم دیگه نمیتونم پامو تو اون سوپر بذارم، یعنی دیگه نمیتونم اون جایی که قبلا این آدمو دیدم دیگه نمیتونم اونجا برم. بعد حتما بعد بیام مثلا یه سری کارهای بعدش انجام میدم، مثلا لباسم حتما باید بشورم و خیلی تا 1-2 ساعت واقعا همه سرم درد میگیره، حالت تهوع میگیرم. بعد یعنی دقیقا حالا یه حالت وحشت و حراسیه که تو وجود من هستش.
بله، ببینید عزیز، 2 تا موضوع که کاملا به هم مرتبطن ولی متفاوت. اولا شما باید به نظر من آدم مضطرب و نگرانی می بودید، یعنی حتی قبل از این ماجرا، برای اینکه یه زمینه شده.
اشاره کوچیکم من بکنم آقای دکتر، من یادمه که فقط یه چیزی از کوچیکی یادمه، من 4 سالم که بود یادمه که یه گوینده اخبار بود که بچهش پاکون خورده بود که خفه شد مرد. من تا 1 روز یادمه که نتونستم غذا بخورم، یعنی همش میترسیدم من هر غذایی بخورم بمیرم، خیلی میترسیدم. یعنی اون ترسی که از بچگی احساس میکنم، ترس از مریضی و بیماری رو داشتم. یا مثلا الان که اصلا بیمارستان اینا نمیتونم برم، یعنی حتی آدمای مریض رو میبینم خیلی خیلی ناراحت میشم. و تو بچگی یکی این چیز رو داشتم، اینو قشنگ یادم این روزو که مثلا من یه روز از صبح تا شب نتونستم غذا بخورم، تا اینکه با من هی صحبت کردن که نه بریم ما غذا میخوریم نمیریم اینها، تا من تونستم غذا بخورم. و یکی دیگه هم این که آقای دکتر، من یکی از کنفرانس های کودک درمان شما رو شرکت کردم و واقعا خیلی استفاده کردم، خیلی خیلی زیاد. و تو اون کنفرانس تستایی که از من گرفتید، من توی از تولد تا 14 ماهگی و 14 تا 36 ماهگی آسیب خیلی شدید دیدم، ولی بعد از تا 6 سالگی هم همینطور، ولی از 6 سالگی به بعد، یعنی تا 18 سالگی که تست دادم آسیب ندیدم. و شما گفتین که ممکنه که مثلا کسایی که خیلی آسیب قبل از 6 سالگی دیدن، یکی از دلایلش میتونه این باشه که مثلا خیلی چون آسیب دیدن دیگه چیزی نمونده که بخوان دیگه آسیب ببینن.
البته اون نکته تون درسته، به این معنا که اگر من الان یه کسی پادر داره به خاطر اینکه پادر، اگر یه کسی پاشو قبلا قطع کردن دیگه حالا پادر نداره، اون حرف درسته. ولی بگذارید بریم کنار. ببینید عزیز، بر اساس آنچه که شما من میگید، شما زمینه استراب شدید رو داشتید و با توجه به سن و سال یک باید یه مایه ارثی می داشتید، یعنی تو خانواده پدری
بله، ما داریم، یعنی مامانم فوبی دارن.
نه، بنابراین شما تو خانواده عزیز به دنیا اومدید که زمینه ارثی از نظر استراب و وسواس رو داشتید. وقتی که دوربر خودتون رو نگاه کردید، الان که به مادر اشاره کردید این گونه بوده، بعدم خیلی زود موضوعها رو نه تنها بزرگش میکردید، به خودتون مرتبط میکردید. بنابراین اگر یه کسی یه چیزی خورده، حالا پاکنی و خفه شده، پس هر کسی هر چیزی بخوره و یا من اگر بخورم خفه میشم. بنابراین حتی ای بسا در اون موارد اول از اینکه کسی غذا بخوره نگاهش میکردید ببینید مرد یا نمرد، این شامل حال خودتون هم میشده. و از اینجاست که یه حالت شدیدی از اینکه همه موضوعا رو به خودتون مرتبط کنید در شما پیدا شده. پس همونطور که از اولم میشد حدسشو زد، شما زمینه برای ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی و اینها همه رو داشتید و در نتیجه وجود کاملا آمادهی بوده، درست مثل من و شمایی که فارسی بلدیم بخونیم. حالا یه شعر حافظ رو میدن دستمون، میگن بخون، خب حالا معلومه این شعر رو میخونیم، ولی ما ظرفیت و توان این داشتیم. پس اول شما یه استراب عمومی دارید و با توجه به توضیحاتی که میدید ای بس و یه زمینه برای وسواس، یعنی استرابیست که شما رو به یه مقدار افکار تکراری، احساس و تخیل تکراری و بالاخره رفتار تکراری، یعنی هم ابسشن هم کامپالشن، هم وسواس هست گیر دادن و هم رفتار اجباریست. حالا اتفاق 5 سال قبل که ماجراست برای یه آدمی که کاملا یه ظرفیت و زمینه داشته، آمده یه چاهی رو کنده، یعنی وسط این فرض کنید بیابان پر از چاله چوله، حالا یه دفعه یه چاه 100 متری هم توش کنده شده و اسم اونم طور که میدونین پست تروماتیک استرس دیسوردر، یعنی وحشت بعد از حادثه است، یعنی یه اتفاقی افتاده و حالا شما وحشت مربوط به اون رو دارید تا حدی که هر چیزی که شبیهش باشه، مانندش باشه، به اون منجر بشه، نتیجه اون باشه، همه شما رو به هم میرزه و ضمناً یه مقدارم در مغزتون مثل فیلمی که میاد یا عکسی که میاد رو پروژکتور دقی میزنه و اون رو میبره. بنابراین اگر یه آدمی شبیه ببینید، حتی اگر یه آدمی چوب دستش باشه، شما بلافاصله به حال خودتون بر میگردید، برای که اینا بر میانگیزن در شما. ماجرای اون چی که به عنوان پست تروماتیک استرس دیسوردره، به عنوان یک اتفاقی که میتونه توی بدن ضعیف یه دستی شکسته باشه بهش نگاه میشه و از تکنیک‌های استفاده میشه که گرچه هنوز یه مقدار پایه‌های تئوریکش ناشناخته است و شاید جای تردید وجود داره، ولی در عمل کار میکنه و اون یه تکنیکی است که فعلا میگن کار میکنه، البته شاید راه‌های دیگه هم کار میکنه، به اسم EMDR یعنی Eye Movement Desensitization Reprocessing. این تکنیک به این صورت عمل میکنه که در حالی که شما رو تو حالت هیپنوتیزم قرار میدند یا یعنی اون ریلکسیشن عمیق و سنگین، از شما میخوان که اون حادثه رو از اول تا آخر حس کنید، احساس کنید و تعریف کنید و کاملا هم بهتون وقت و فرصت میدن که هر توصیفی میخواید بکنید، ولی در این حال به گونه‌ای مثلا دو تا چیز کوچولو رو تو دستتون میذارن که با فاصله مثلا 2-3 ثانیه این هم تکون میخوره، هم مثلا یه صدایی ازش در میاد و بنابراین در حالی که تو دست شما هست، چشم شما ناچار میره به سمت راست، بعد میاد به سمت چپ، بعد میاد به سمت راست، میاد به سمت چپ، از یه ریتمی برخورداره و شما هم تو اون حالت هیپنوتیزم و تو اون حالت بازگو کردن کاملا خودتون رو آزاد میذارید برای این کار. بر اساس تئوری که پشت این مسئله هست، آنچه که در ذهن شماست راجع به این موضوع از این طریق پاک میشه و سبب میشه که همه اون چیزها بیرون ریخته بشه و در نتیجه زهر و سم و انرژی اون حادثه رو ازش میگیرن. همون کاری که من تو کنفرانس کودک درون میکنم که عرضمن این است که میشه زهر و سم و انرژی رو گرفت. شما خاطره رو نباید از بین برید، نمیشه از بینش برد مگر در طریق هیپنوتیزم و فایده برش مترتب نیست، ولی دیگه ما رو آزار نمیده اون اتفاق. یعنی اون اتفاق همطور که الان من و بقیه شنوندگان شنیدیم اذیت نشدیم، فقط متاسف شدیم، برای شما هم میتونه به این سبک در بیاره. این درست مثل گزارشی است که کسی از یه اتفاقی که براش افتاده به شما میده و این کار رو معمولا توی 10 جلسه حتما میشه انجام داد، اگر نه کمتر. بنابراین شما قراره برید سراغ یک کسی که از این تکنیک یا تکنیک مشابهی استفاده میکنه فقط برای همین موضوع، نه اینکه بره سراغ ماجرای استراب و وسواس شما. البته استراب و وسواس عمومی شما یه مقدار این کار رو سخت‌تر میکنه، یه مقداری قدم‌های برداشته شده رو ممکنه به نوعی از تأثیرش رو کمتر کنه یا از میان ببره. بنابراین به دلیل استراب عمومی شما یا اون جنرالایز انگزایتی یا استراب فراگیرتون که به نظر من اینجا خودش رو نشون میده، گفتم همچنان ما گیر و گرفتاری داریم ولی راه حلش اینه. بنابراین فقط با این حادثه از طریق ریلکس کردن و هیپنوتیزم کردن شما به خاطر آوردن این خاطره، حتی اگر هیجانات شدیدم پیدا میکنین اشکالی نداره، و اون کاری که سبب میشه چشم شما، مردمه که چشم شما، زیر پلک چشم شما به چپ و راست بره، به هر حال میتونن کمکتون کنن که از این وضعیت بیرون بیاد. و همطور که عرض کردم تأثیر بد و منفیش، زهر و سمش، انرژیش از شما بگیرن، ولی البته شما برای ماجرای استرابتون و وسواستون به طور کلی هم باید کاری بکنید.
بعد ببخشید آقای دکتر، من سیدی استرس شما رو گوش دارم، ترس، وحشت و عصبانیت بود فکر میکنم.
نه، یکیش از ترس و استراب و وحشته و یکی هم استرسه که جدا.
یکی دیگه هم توی کنفرانس شما که به من پیشنهاد کردید که فشار روانی اجتماعی رو که از اونجا گرفتم اونم گوش کردم. بعد اینجا که من رفتم، بعد شما، من توی کنفرانس با شما صحبت کردم در حد چند دقیقه، شما به من گفتید که من یه دکتری رو اینجا پیدا کنم که برم روانشناس، که برم پیشش مشکلم باش در میون بذارم. من خیلی سعی کردم که حالا خیلی گشتم، یه دکتر ایرانی پیدا کردم، باهاشون صحبت کردم، ایشون از من یه تستی گرفتن. البته من تو ایرانم دو بار دکتر پیدا کردم رفتم، ولی اصلا کمکی به من نکردن. یکی به من میگفت فوبیا داری، یکی به من میگفت وسواس داری، یکی میگفتش که ولی اینجا تستی که من گرفتم به من گفتن شما افسردگی دارین و باید داروی افسردگی بخورین. بعدم من سیدی افسردگی شما رو هم گرفتم، علائمی که از شما تو سیدیتون گفتید و من 3-4 تاشو بیشتر نداشتم، یعنی من علائم افسردگی، یعنی فکر می‌کنم افسردگی نداشته باشم. بعد اینجا من تشخیص افسردگی دادم و من تقریبا 3 هفته دیگه وقت دکتر روانپزشک دارم که به من دارو بدن. بعد حالا من همینو میخواستم.
حالا همون دکتری که شما رو تشخیص داده قرار بهتون دارو بده یا کسی دیگه؟
نه، یه روانشناس به من.
نه نه، تشخیص نه. ببینید، بذار من چون وقتم کمه عزیز بهتون بگم. اولا شما میدونید همه آدمای مضطرب کمی افسرده، همه آدمای افسرده مضطربن، فقط درصداش فرق میکنه. پس بنابراین ما اونجا مشکل نداریم. دوم، در خصوص بسیاری از بیماران به ویژه بچه‌ها، وقتی استراب خودشو نشون میده داروی ضد افسردگی کمک کنه، وقتی افسردگی داروی ضد استراب، برای که با ریشه برخورد میکنن. اینی که از اون بابت نگران نباشید. تشخیص روانشناس به اینکه شما افسردگی داری با توجه به نظر خودتون احتمالاً میتونه نباشه، ولی استراب و وسواس شما اینقدر سنگین و شدید هست که موجب حالاتی از افسردگی در شما بشه. بنابراین وقتی پلو دکتر روانپزشکتون رفتید، از اون تشخیص حرفی نزنید، بلکه درست برعکس بگید بر اساس اطلاعاتی که من دارم، یعنی خودتون دارید، من احتمالاً ترس و استراب و فوبیا و وحشت و وسواس رو دارم، در حالی که خب به خاطر اون یه مقدار غمگینم، ناراحتم، نگرانم و اونا هم در من هست. نتیجتاً ایشون اگر تصمیم گرفت به شما دارو بده، دارویی خواهد داد که بیشتر با موضوع استراب و وسواس شما در ارتباط باشه، برای که کمی متفاوتن تا افسردگیتون، ولی تازه داروهای ضد افسردگی هم برای شما مفید خواهد بود. یعنی میخوام بگم این رو به عنوان یه چیزی که تشخیص غلط و اشتباه هست بهش نگاه نکنید. این یه چیزیست که بس 80% فرض کنید استراب و استرس و وسواس و 20% افسردگی. جنگیدن با افسردگی ای بسا 30% اضطراب و استرس شما رو از بین بره. اما موضوع اون حادثه باید جدا، صرف نظر از دارو و صرف نظر از موضوع اضطراب و وسواس شما، جدا حل بشه عزیز. یعنی اون درست مثل یه بدنیست که رنجوره، حالا یه میخ هم توش رفته، ولی اون میخو باید در آورد، چون این میخ قصهش متفاوت است با رنج و فرض کنید خستگی یا هر چیز دیگری که به خاطر این بدن وجود داره. ولی به نظر من
آقای دکتر، این ترسی که من از بیماری دارم، یعنی شما میگین که برمیگرده به همون
نه نه اون به استراب نه نه اصلا نه نه اون دیگه از اون بعد شما آماده شدید، هست شما رفته تو چاد از پاتون هم شکسته. نه
آها
شما...
یعنی این که اون اتفاقی که افتاده باعث شده که این همه ای که ترسی که تو وجود من بوده حالا بیرون
تشکیل بشه، هم بیرون ریخته بشه، هم شکل و فرم تازه پیدا کنه، هم شما الان مثل یه بمب متحرکید از نظر استرابزی، یعنی همیشه در اتفاقات بد میتونه بیفته. و اینی که اتفاقا اون تشخیص روانشناس هم بی خود یه
افسر. یعنی هر اتفاق بدی که برای من میفته، من چون وقت کمه خیلی وسط حرف شما میام، ببخشید واقعا، ولی من هر اتفاقی که برام میفته دقیقا همطوریه، یعنی استرسم بیش از حد میشه، بعد هی حالم بد میشه. بعد من وقتی که دقیقا همینطوره، یعنی شما که میفرمایین من هر اتفاقی که بعدی برام میفته دوباره همه اینا تشدید میشه،
آره
که همه از اول شده.
آره عزیزم، بنابراین لطفا اون سیدی یا دیویدار یه رفع بشنو یا هر چه هست و بعدن دکترتم برو دواتم بخور، امیدوارم خوب بشی. متاسفانه من باید ازت خدافظی کنم. شنگان عجبن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال و متخصص در دعوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت‌های معنوی. 213-623-6547 adlilagroup.com.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. هشتمین شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود، نبش کرسن هایتس و ثرد استریت افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و